سلام میکنم. برنامه امروز حقوق بشر رو به انتخابات اختصاص دادیم. علتش هم فضای انتخاباتیه که درون و مجامع ایرانی خارج از کشور رو تا حدودی ملتهب کرده و در محافلی بحث بسیار زیاده درباره انتخابات. در برخی محافل خارج از کشور و حتی داخل کشور عقیده بر این است که این انتخابات نیست، انتصابات است و نباید در شرکت کرد و نباید دربارش حرف زد مادام که در وضعیت کنونی به اجرا گذاشته میشه. و در محافلی هم میشنویم که گفته میشه در هر حال باید مردم یک کشور فرصت هایی رو که دارن، هرچند بسیار محدود، از دست ندن و در انتخابات با وجود کاستی هاش شرکت بکنن و نقشی داشته باشن برای اینکه مثلا از همون نامزدهای درون حاکمیتی که بهش خیلی ایراد دارن کسی انتخاب بشه که شاید از دیگری بهتر باشه و در برابر اون دیگری که ممکنه موانع بیشتری برای مردم به وجود بیاره در زندگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگیشون، با حضور خودشون در صحنه‌های رأی ایجاد مانع بکنن. در حال این بحث‌ها خیلی وسیع، خیلی عمیق و رسانه‌ها ناگزیر هستن که وارد این بحث‌ها بشن. اما موضوعی که امروز در این برنامه بهش پرداخته میشه فارغ است از این بحثا، بلکه فقط یک نگاهی داریم به تصویری که از انتخابات پیش روی ما قرار گرفته، که این تصویر رو از نظر قانون بهش نگاه میکنیم و از نظر تعهدات بین المللی که دولت ایران این تعهدات رو به عهده گرفته. ولی پیش از اون پرسش هایی مطرح شده برای امروز و به این پرسش ها شما تا جایی که می توانستید و تا جایی که مشکلات اینترنت، جدید اینترنت در ایران اجازه داده، بهش جواب دادید و موضوع رو در مقایسه و ارتباط با ماده 20 و ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح کردید بر پایه پرسش هایی که متناسب با این دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابرتون در سایت بالاویژن قرار گرفته. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه است که هر انسانی محق به آزادی گرد همایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیزه. خب تا اینجا میدونیم که چقدر ما مشکل داریم در ایران و حتی با وجود اینکه در قانون اساسی هم ما یک حق نزدیک به همین ماده 20 بند 1ش رو داریم، ولی در اجرا همواره مواجه شدیم با تنش‌هایی که ایجاد شده. این تنش‌ها رو در جنبش دانشجویی در سال 1378 باهاش برخورد کردیم که تا چه اندازه نیروهای امنیتی برخورد کردند با دانشجویانی که به یک اعتراض مسالمت‌آمیز دست داده بودند و به شکل خیلی وسیع‌تری در سال 1388 باهاش برخورد کردیم که بسیاری از هموطنان ما در سال 1388 به لحاظ تأکیدی که داشتن بر قانون اساسی و بر اینکه می توانند اجتماعات مسالمت آمیز اعتراضی داشته باشند، اینها صدمه خوردند، کشته شدند، مجروح شدند، زندانی شدند و هنوز هم بسیاری از اونها در زندان هستند و بسیاری که دیگه در زندان نیستند اما با محدودیت های وحشتناکی زندگی میکنن و بسیاری هم خاک ایران رو توانستن به هر شکل ترک بکنن. بند دو از ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکنه که هیچ کس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. خب حالا اگر که یک حکومتی بخواد برای اینکه طرفداران خودش رو به رخ بکشه از نظر جهانی یا از نظر داخلی، مثلا کارمندان دولت رو به گونه ای غیر مستقیم حتی مجبور بکنه که در تظاهراتی شرکت بکنند و سیاست‌های رسمی دولت رو مورد حمایت قرار بدن و شایع پراکنی بشه که اگر در این تظاهرات مثلا شرکت نکنید بسیاری از مزایای شغلتون از دست میدین یا مانند اون، بنابراین در این صورت هم اقدام شده برخلاف ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر. ضمناً تأکید کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر 30 ماده داره و در سال 1948 میلادی منتشر شده و دول که الان عضو سازمان ملل متحد هستن بهش پیوستن، به این معنی که بر اون صحه گذاشتن. دولت ایران در همون سال صحه گذاشته بر این مواد 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر و قبول کرده که این 30 ماده رو در قانون گذاریش مراعات بکنه و در جریان اجرای قانون هم مراعات بکنه. بعد از اینکه صحه گذاشته بر این اعلامیه دولت ایران، دو میثاق بسیار مهم که میشه گفت ضمانت‌های اجرایی مواد 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند رو پارلمان وقت ایران از تصویب گذرونده، مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. بنابراین دولت ایران مقید هست به این مواد 30 و از اون مهمتر بعد هم تعهدات بین المللی دیگری به عهده گرفته که مقیدش میکنه به اینکه این پیش زمینه های انتخابات آزاد که مثلا اجتماعات آزاده یا احزاب سیاسی مستقل و آزاده یا آزادی بیان و مطبوعات آزاد هست و مانند اون رو تدارک ببینه، هم از طریق قانون گذاری و هم از طریق اجرای قوانینی که سمت و سوی آزادی سیاسی رو دارن. و ماده 21 توجه میده که هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جویند. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خیش را دارد. اراده مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد. چنین اراده ای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد، که حق جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد میبایست که صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین میکند. خب حالا ما چرا اصلا وارد این بحث شدید؟ آیا همیشه در کشورها وقتی که نزدیک هست به انتخابات این همه درباره اینکه انتخابات آیا آزاد هست یا نیست، یا انتخابات آیا صحیح برگزار میشه، سالم برگزار میشه یا نمیشه، نقل و سخن هست یا نه؟ بله، در بسیاری از کشورها که سابقه استبدادی کهن دارن این بحث ها مطرحه و اغلب انتخاباتشون به بحران کشیده میشه و در کشورهایی که توانستن از این دوران استبدادی به صورت مطلقش رها بشن و به یک دموکراسی نسبی برسن، ما کمتر این حرف و نقل ها رو میشنویم مگر در موارد بسیار خاص و استثنایی. ولی برای ایرانیان شده یک بحث خیلی متداول هرگاه که بحث انتخابات مطرح میشه، هرگاه که ما نزدیک میشیم به یکی از مقاطع انتخاباتی، حالا این انتخابات ریاست جمهور، شورای شهر یا هر انتخابات دیگری که هست، باعث میشه که ایرانیان و تریبون‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور به شدت درباره آزادی انتخابات اعلام نظر بکنن، چندان که اخیراً آقای خامنه‌ای رهبر ایران از این همه هیاهو بر سر اینکه آیا انتخابات آزاد هست یا نیست براش گفتن و در یکی از خطبه‌ها و سخنرانی‌ها اعلام کردن که چرا انقدر درباره آزادی و صحت و این حرفای انتخابات حرف می‌زنید؟ تو مگر این 34 ساله انتخابات در ایران آزاد نبوده؟ متاسفانه در پاسخ به ایشون یا در توضیح سخنان ایشون باید بگیم که این فقط کارشناسان و صاحب نظران نیستند که میگویند مثلا انتخابات مشکل داره، انتخابات گرفتاری داره و باید مواظب به تقلب بود، مواظب به اون نیروهای سیاسی بود که میخوان انتخابات رو به نفع خودشون مصادره کنند. این فقط ما نیستیم، این فقط رسانه‌های خارج از کشور نیست، این فقط مفسرین داخل کشور نیستن، این فقط زندانیان سیاسی و عقیده نیستن، و بلکه برای نمونه من برای شما یکی نقلی رو اینجا توضیح میدم که همین دیروز از آقای حسن روحانی شنیدیم. آقای حسن روحانی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران هستن، البته هنوز از صافی شورای نگهبان نگذشته ایشون، اما دیروز در دانشگاه تهران کاملا در سخنانش معلوم بوده که نگران صحت انتخاباته. پس این نگرانی شامل حال کسانی نیست که خارج از قلمرو و دایره حاکمیت هستن، و بلکه کسانی را هم داره دربر میگیره و گرفته که درون حاکمیت کار میکنن و به نظام جمهوری اسلامی بسیار پایبند و معتقد هستند. ایشون گفته که برای اطمینان از صحت روند شمارش آرا دوربینی در محل شمارش آرا کار گذاشته بشه تا همگان از آرای شمارش شده را ببینند و آنچه را در شمارش آرا میگذرد بشنوند. یا اینکه جای دیگری ایشون گفتن برای اطلاع عموم در تابلوی اعلانات هم خوبه که این آراء شمارش شده نه تابلوی اعلانات مساجد و مدارس هم نصب بشه و همچنین در وبسایت های رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور انتشار پیدا کنه. خب اینا اگر نگرانی نیست پس چیز؟ کاملا نشون میده که درون حاکمیت گروه ها، افراد و جناح‌هایی که یک روز میخوان نامزد معرفی کنن و یک روز نمی کنن، وقتی که پا به صحنه میذارن به روشنی درباره نگرانی های خودشون حرف میزنن و همین نشون میده که تردیدها بجاست و در قانون انتخابات مشکلات و موانع زیادی وجود داره برای اینکه بتونه به استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه خودش رو برسونه و از اون بدتر در اجرا هم مسائل زیادی به وجود میاد که آقای حسن روحانی گویا به این مسائل اجرایی توجه نشون دادن، در حالی که ما به اون موانع قانونی هم نگاه میکنیم و توجه داریم. واقعیت اینه که یک نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و در ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود داره به نام شورای نگهبان. من فکر میکنم دیگه بعد از مخصوصا بقایع بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 حتی کسانی که آشنا نبودند با نهاد شورای نگهبان آشنا شدند، چون متوجه شدند که این نهاده که تعیین کننده است. حالا درسته که افرادش منصوب مقام رهبری هستند، ولی به هر حال حق داره که صلاحیت نامزدها رو رد بکنه یا بپذیره بدون اینکه پاسخگوی کسی باشه. حق داره که در میان انتخابات، یعنی در همون حالی که انتخابات در حال برگزاریه، یک نامزد انتخاباتی رو متوقف بکنه از ادامه کارش، و باز حق داره بعد از اینکه انتخابات تمام شد اعلام بکنه که آیا صحیح میگذارد برای این انتخابات یا این انتخابات رو مخدوش میدونه. بنابراین میبینیم که چقدر این نهاد دارای اختیاره، و خب خیلی ها این اختیار رو البته نسبت میدن به مقام رهبری که افراد مهمی این نهاد رو، یعنی 6 فقیه رو شخصا منصوب میکنه. خب اینجا من مجبورم یک مطلبی رو به شما تذکر بدم، و اون این است که درسته که ببخشید اینجا کمی صداهای عجیب و غریب میاد. که مسلمه 6 فقیه رو مقام رهبری منصوب میکنه، و اینکه وقتی مشکلی پیش میاد در انتخابات بسیاری از مردم متوجه مقام رهبری میشن به لحاظ این انتصابه. همینجا برای اینکه یک نمونه از تبعیض رو من توضیح بدم، باید بگم که تا کنون در این 34 ساله حتی یک بار هم ما نداشتیم موضوعی رو که نداشتیم انتخاباتی رو که بحث دربارش پیش نیاد، و نداشتیم انتخاباتی رو که مقام رهبری یک مثلا زن رو در شورای نگهبان به نام حقوقدان یا به نام فقیه وارد کرده باشه. خب به همین دلیل زنان ایران که نصف جمعیت رو تشکیل میدن، طبیعی است که متوجه این تبعیض فاحش در وضعیت خودشون میشن، چون در قانون مربوط به تشکیل و ترکیب شورای نگهبان به هیچ وجه ما مشاهده نمی کنیم که زن بودن یک مانعی باشه برای انتخاب شدن در شورای نگهبان. در هر حال شورای نگهبان مسئولیت بسیار زیادی گویا در برابر رهبری داره و نه در برابر مردم، چون پاسخگوی هیچ یک از نهادها نیست و نهادی رو تعیین نکردن برای اینکه شورای نگهبان پاسخگوی اون باشه، و هر کسی که رد صلاحیت میکنه مجبور نیست به کسی دربارش توضیح بده، و اون شخص بلافاصله از نامزدی دور میشه و دیگه نمیتونه، وزارت کشور هم راهش نخواهد داد برای اینکه در مسابقه شرکت بکنه. اما موضوع دیگری که باز در خبرها هست و من به نظرم میرسه که بسیار مهمه، این است که دائما میبینیم که کسانی که دوست دارد نامزد نمایندگی مجلس بشن، اینها مشکلات خودشون رو در غیاب احزاب، در خلاء احزاب دارن به این صورت رفع میکنن که مثلا میگویند که اینقدر نفر از ما تقاضا کردن که ما وارد مسابقه انتخاباتی بشیم. و این برای کشور ما خیلی موضوع عجیبیه، برای اینکه اگر در کشوری احزاب مستقل وجود داشته باشن، تشکل‌های سیاسی مستقل وجود داشته باشن، هیچ وقت این ضرورت پیش نمیاد که نامزدها برای اینکه وارد عرصه و صحنه رقابت‌های انتخاباتی بشن این گونه خودشون رو مقید بکنن به اینکه بگوین مثلا ما اینقدر خواستار داریم. آخرین نمونهش دیدیم که آقای الهام که جزو طیف آقای احمدی نژاد هست اعلام کرده که 2400 نفر از من خواستند که من وارد انتخابات بشم، وارد مسابقات انتخاباتی بشم. و غیر از آقای الهام کسان دیگری هم بودن که تا حالا اینگونه عمل کردن و این رو ما وامدار نبود احزاب مستقل هستیم، با اینکه قانون احزاب مستقل رو داریم و در قانون اساسی پیشبینی شده که احزاب مستقل بتوانند کار بکنند. در هر حال این را گفتم برای اینکه متوجه باشیم وقتی که حزب وجود نداره، وقتی که مردم نمیتونن نامزدهاشون رو از طریق احزابی که به این احزاب تعلق دارن به هر حال ببینن در صحنه، بعضی وقتا خودشون میرن سراغ یک نماینده یک حتی و بعضی وقتا اون نماینده سعی میکنه برای اینکه وجاهت خودش رو اثبات بکنه کسانی رو دور برش جمع کنه و از اونها امضا بگیره و این شیوه مکانیسم بسیار بدیه و کاملا انتخابات رو از شکل اوغلاییش دور میکنه. بنابراین باید نگاه کرد به این صحنه انتخاباتی و دید که چرا نامزدهای انتخاباتی به جایی که از طریق حزبشون معرفی بشن خب مجبور میشن که بیان بگن اینقدر آدم دارن ماها رو میخوان که وارد صحنه انتخابات بشیم، و حال اینکه اساسا ضرورتی نداره این کار. وقتی احزاب مستقل هستن مردم دسته دسته به یک حزب میپیوندن و وقتی پیوستن نامزد اون حزب طبیعتا نامزد اونهاست و نیازی نیست که نامزدها خودشون برن و از مردم بخوان که از اونا حمایت بکنن، یا اینکه برعکس اساسا مردم برن سراغ یک نفر و او رو متقاعد بکنن که وارد عرصه انتخاباتی و مسابقه انتخاباتی بشه، حال اون که این مسابقه انتخاباتی رو متوجه هست که در جاهایی به زیانش ممکنه تمام بشه. قوانین ایران همونطور که گفتم موانع بسیار زیادی در برابر انتخابات آزاد قرار میده. اگر که اصل 115 قانون اساسی رو نگاه بکنید متوجه میشید که در اصل 115 قانون اساسی گفته رئیس جمهور از میان شخصیت‌های مذهبی سیاسی انتخاب بشه و بعد شرایط دیگری رو گفته، مثل ایرانی الاصل بودن، تابعیت ایرانی و از این قبیل موارد. اما به مرد بودن ریاست جمهور هیچ جا تأکیدی نداره، منتها شورای نگهبان که تنها مفسر قانون اساسی است و هیچ کس نمیتونه روی تفسیرش تفسیری بگذاره، تا حالا هیچ زن داوطلبی رو از صافی انتخاباتی نگذرونده. بنابراین ما میتونیم امیدوار باشیم که در تفسیری که آقای کدخدایی اخیراً گفته به زودی شورای نگهبان انجام خواهد داد، اعلام خواهد کرد، منتشر خواهد کرد، از این سکوتی که بسیار دیرپا بوده دور بشه. متاسفانه تا حالا سکوت کرده و هرگز نگفته که از نگاه ما این به اصطلاح کلمه رجال سیاسی دینی مذهبی حتما رجولیت یا مرد بودن رو نشان میده و گزارش میده و برعکسش رو هم حتی تا کنون نگفته و به هم دلیل خب زنان ایرانی حالا اگر نه همه ولی اون بخششون که با حقوق سر و کار دارن، اون بخششون که با مبانی دینی سر و کار دارن، اون بخششون که اساسا خودشون رو مجتهد میدونن و در حوزه‌های دینی بسیار درس خوندن و در جایگاه‌های بالا از نظر دینی وجود دارن، چون میدونید که در یک ما در یک سیستم دینی سیاسی داریم زندگی میکنیم، به عنوان اتباع یک حکومتی شناخته میشیم که این حکومت حکومت دینی است و برای که کسی هم رئیس جمهور بشه حتما باید هم شخصیت به صورت شخصیت سیاسی شناخته شده باشه هم شخصیت دینی. وقتی میگه شخصیت دینی خب ما رو میبره به سمت مثلا کسانی که درجه اجتهاد دارن یا مناسب دینی دارن، اما ما رو نمیبره لزوماً به سمت اینکه حتما باید این شخصیت بگه که هم سیاسی است هم دینی، این بایستی مرد باشه، کما اینکه در انتخابات قبلی حتی بعضی از خانم‌های مشتهده آمدن در برخی از این انتخابات شرکت کردن که خب رد صلاحیت شدن، اما شورای نگهبان چون توضیح نمیده درباره علل رد صلاحیت هیچ وقت به صورت علنی اعلام نشد که زن بودن مانعشون هست و هیچ وقت هم شورای نگهبان البته اعلام نکرد که زن بودن مسئله‌ای هست یا نیست. به هر حال اینجا تبعیض آشکاره در مورد صاحبان ادیانی غیر از اسلام، هم باز تبعیض آشکاره چون مسلمان بودن در قانون انتخابات حتما برش تاکید شده و شاید اگر تاکید هم نشده بود در یک نظام دینی که مبتنی بر مبانی اسلامی هر چقدر هم که بخواهند اسلام رو به گونه‌ای تفسیر بکنند که نزدیک بشه به مبانی جهانی حقوق بشر، اما حتی آقایونی مثل آقای مشتهد شبستری که بسیار کوشش کردند در کتاب نقدی بر دین تفاسیر رسمی از دین، در اونجا بسیاری موارد رو متذکر شدن و گفتن که در اسلام تعارضی ما نمیبینیم با مبانی حقوق بشری در این موارد، ولی به این موضوع که رسیدن دیگه اینجا تردید روان نداشتن و گفتن که اما هرگز نمیشه که یک غیر مسلمان حاکم بشه بر مسلمانان. در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، ضمن اینکه بسیار خوشحال میشید و موارد بسیار مثبتی رو میبینید از انطباق اسلام با مبانی و پرنسیپ‌های حقوق بشری، ولی ناگهان در یک نقطه متوقف میشید چون حتی این اسلام شناس و این فیلسوف اسلامی هم یادآور میشه در این مورد به هیچ وجه هیچ گونه تناسبی وجود نداره بین مبانی دین اسلام با مبانی حقوق بشر. پس مشکل زیاد وجود داره برای اینکه بشه این نظام رو برد به سمت پرنسیپ ها و اصول حقوق بشری به لحاظ اینکه ابتنایش و مبناش دین اسلامه و اصولی از قانون اساسی مثل اصل 4 یا برخی اصول دیگه تأکید داره بر اینکه قوانین و مقررات باید به گونه ای از تصویب بگذارن که در تعارض نباشن با احکام شریعت، بعضی وقتا میگه با مبانی اسلامی، بعضی وقتا میگه با مبانی اسلام، و در همه حال میبینیم که باز این نهاد شورای نگهبانه که میتونه بعضی از قوانین دموکراتیک رو هم که بعضی وقتا بعضی مجالس از تصویب گذروندن اونها رو هم ویتو بکنه و بگه که اینها با شریعت اسلام با اسلام در تعارض، کما اینکه مثلا الحاق به سیدا رو که مجلس ششم بهش رأی داد شورای نگهبان رد کرد، وتو کرد، یا بسیاری موارد دیگه درباره زنان یا در مواردی که بعضی از مجالس در همین دوران ها فکر کردن که شاید بشه از طریق قانون‌گذاری اینها رو سر و سامانی بهش داد و نزدیکش کرد به موازین جهانی حقوق بشر، در حال باز هم نهاد شورای نگهبانه که در قانون‌گذاری دخالت میکنه. پس بنابراین در قوانین انتخاباتی هم ما تا زمانی که شورای نگهبان نظریه فقهی خودش رو به همون صورتی که تا حالا انتخاب کرده انتخاب بکنه و ادامه بده، نمیتونیم امیدوار باشیم که مثلا زنان در ایران بتونن وارد رقابت بشن برای رئیس جمهور شدن، یا اینکه غیر مسلمانان، حالا درسته که سه اقلیت به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان، متناسب با جمعیتشون سهمیه دارند برای اینکه بتوانند وارد پارلمان بشن و البته حق رأی هم عموماً دارند، اما این باز هم انتخابات ایران رو دور میکنه از انتخابات آزاد و منصفانه، برای اینکه سهمیه میده بهشون، ولی اونها مثل یک شهروند عادی نمیتونن شایستگی خودشون رو در معرض دید و نگاه مردم قرار بدن و بر پایه شایستگی از مردم رأی بگیرن، و بلکه باید در محدوده سهمیه خودشون باقی بمونن. یا فرض بفرمایید که از اقوام ایرانی ملیت‌های متفاوت و متنوعی که در ایران زندگی می‌کنند، یک فرهیختگانی اینها نامزد انتخاباتی بشن، در این صورت هم البته این شورای نگهبانه که تشریف میده، ممکنه اون شخص فرهیخته به فرض بر روی نقض موازین حقوق بشری در کشور در مواردی خورده گرفته باشه، یا اینکه فعال حقوق بشری بوده باشه، یا اینکه سخن از مثلا حقوق فرهنگی قوم خودش زده باشه، زیاد تاکید کرده باشه بر اینکه ما احتیاج داریم در مدارسمون زبان مادری تدریس بشه. خب شورای نگهبان بدون اینکه این جزئیات رو اعلام بکنه او رو رد صلاحیت میکنه و توضیح هم نمیده. چرا؟ برای اینکه قانون انتخابات یک شرط پیش پا گذاشته و میگه باید اون شخص التزام عملی به قانون اساسی به ولایت فقیه داشته باشه، و دیگه اون وقت این شورای نگهبانه که تعیین میکنه مثلا اون رفتارهایی که در کارنامه این شخصیت قوم خودش وجود داره و نوشته شده، ممکنه که بنابر نظر شورای نگهبان در تعارض باشه با التزام عملی به ولایت فقیه و رد صلاحیتش میکنه، چون دستش بازه. نظارت شورای نگهبان تا سال 1370 نظارت اطلاعی بود، بهش میگفتن حقوقدانان نظارت اطلاعی، یعنی انقدر بیدر و پیکر نبود، به هر حال دل همه خوش بود که این نظارت اطلاعیه و فقط مثلا میتونه کسانی رو که دارای پرونده های کلاهبرداری هستن، پرونده های جنایی هستن، اینها رو محروم کنه از حضور در مسابقه انتخاباتی، که خب اینم در هر کشوری وجود داره و نمیشه گفت یه نفر که محکومیت داره به جرائم عمومی مثل جنایت، مثل کلاهبرداری، مثل سرقت، مثل ارتشا بیاد و وارد مسابقات انتخابات ریاست جمهور بشه. حتی در غرب هم بسیار بسیار حساس هستن، مثلا برای یک نامزد انتخاباتی که با اینکه زندگی خانوادگی داشته، فرزند یک رابطه آزاد با زنی غیر از زن خودش داشته، یک رابطه جنسی با زنی غیر از زن خودش داشته، و اگر اینها فاش بشه در عمل حزب اساسا نمیذاره اون آدم نامزد انتخاباتی بشه. اما اینها خیلی مشخصه، خیلی مرزبندی شده است، خیلی معلومه، در حالی که در وضعیت ما اینجوری نیست، و بلکه آمدن یک نظارتی رو که بعداً خود شورای نگهبان تفسیرش کرده به اینکه این نظارت نخیر استتبابی هست، آمدن دادن به یه نهادی که اون نهاد دیگه هر کسی که اگر نگیم دلش میخواد، بهتر است بگوییم که با سیاست‌های مقام رهبری کمترین تعارضی داره، اینا رو حذف میکنه از صحنه رقابت انتخاباتی. به همین دلیله که خیلی وقتا آقایون در نظام جمهوری اسلامی یادآور میشن که خب در همه کشورها این گونه صافی ها وجود داره. بله، در همه کشورها صافی های وجود داره، ولی اولا این صافی ها اینقدر بیدر و پیکر نیست، و ثانیاً خود اون نهادی که قرار کنترل بکنه نمیاد اختیارات خودش رو تفسیر بکنه، در حالی که در ایران اون نهادی که کنترل میکنه این موضوع رو، یعنی صلاحیت نامزدها رو، بهش این اختیار رو دادن که خودش هم تفسیر بکنه اختیاراتش رو. و اگر اختیار انحصاری تفسیر رو نداشت، شورای نگهبان نمیتونست در سال 1370 تفسیر بکنه شورای نگهبان رو، نظریه صادر بکنه، و نظریه شورای نگهبان هم که حتی فراتر از قانون و از وقتا قوی تر از قانون هست، و بگه که نه، نظارت من نظارت استثوابیه، یعنی هر کاری دلم بخواد میکنم، هر کس دلم بخواد بهش صلاحیت میدم، تأیید میکنم صلاحیتش رو، و اگر دلم نخواست صلاحیتش رو رد میکنم. بنابراین ما گرفتار یک مشکل بسیار بزرگی هستیم در انتخابات که به هیچ وجه نمیتونیم ادعا بکنیم که این انتخاباتی که در ایران انجام میشه، هم از انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست جمهور، اینها نزدیک هستند به اون استانداردهای جهانی که برای استانداردهای جهانی که برای انتخابات آزاد و سالم در نظر گرفته شده و اعلام شده. شاید برای شما جالب باشه که بدونید که دولت ایران با وجود این فعل و انفعالات و این سازوکارهایی که ما شاهدش بوده و هستیم، و شاید دوباره در همین انتخابات هم به گونه دیگری خواهیم بود درباره این که سلامت انتخابات رو تضمین نمی‌کنه، درباره این که رفع تبعید از شهروندان رو حتی قوانین این کشور اساساً به عهده خودش قرار نمیده، جز به تعهدات خودش قرار نمیده، علاوه بر این که به اصول دو میثاق بسیار مهم حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی توجه نمیکنه، و بلکه امضای خودش رو هم که زیر یک سند بسیار مهم وجود داره بهش اهمیت نمیده، و ایرانیان میتوانند در هر مورد غیر از قوانین درون کشور که پر از تبعیض و کاملا انتخابات ایران رو از انتخابات منصفانه و آزاد دور میکنه، حق خواهی بکنن. البته من میگم حق خواهی و نمیتونم بگم داد خواهی، برای اینکه در ایران یک مرجع بی‌طرف قضایی وجود نداره که ایرانیان بتونن برن مراجعه کنن به اون مرجع و بگن که این انتخابات ما که قانونگذاری کردیم براش آزاد و منصفانه نیست، و چرا دست کم امضای خودتون رو پای معاهدات بین المللی بهش احترام نمیذاریم. من اینجا یک مورد رو در حدود وقتی که داریم متذکر میشم، در 26 مارس 1994 اعلامیه اتحادیه بین المجالس یک معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه ای رو انتشار داد و در این اعلامیه همه جنبه ها و ضرورت ها و استانداردهایی که انتخابات رو به انتخابات آزاد و منصفانه تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، دقیقا آمده. و شاید خیلی برای شما جالب باشه که بدونید دولت ایران، یعنی در سالهای 1992-1994 دیگه در ایران دولت شاهنشاهی وجود نداشته، دولت جمهوری اسلامی وجود داشته. دولت جمهوری اسلامی این اعلامیه رو امضا کرده و مفهومش این بوده و هست که این مترها و استانداردهای انتخابات آزاد رو پذیرفته. من بعضی از قسمت‌ها رو می‌خونم، ولی از شما خواهش می‌کنم که اگر تا کنون این اعلامیه رو نگاه نکردید، که حتما نگاه کردید، ولی کسانی که نگاه نکردن این اعلامیه رو پیدا بکنن و دقیقا بخونن تا متوجه بشن که چقدر این انتخاباتی که ما الان در افتخیزش هستیم مغایرت داره و در تعارض با اون سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران زیرش رو امضا کرده. در اینجا گفته میشه در این به اصطلاح در این اعلامیه گفته میشه که شورای اتحادیه بین المجالس با تأکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می‌دارند، اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری و واقعی به اراده مردم متکی باشد، با تصدیق و تأیید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقه‌ای پذیرفته شده اند، از جمله حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در اداره کشور خود به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدند، حق رأی دادن در انتخاباتی که با رأی گیری مخفی انجام می شود، برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاه های سیاسی خود به صورت انفرادی یا گروهی همراه با دیگران. پس می بینیم که ما همینجا چقدر مشکل داریم. میگه برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن. آیا من در موقعیت مساوی هستم با یک مرد برای نامزد شدن؟ آیا من اگر غیر مسلمان باشم در موقعیت مساوی هستم با یک ایرانی مسلمان برای نامزد شدن؟ و بعد ادامه میده و بیان دیدگاه های سیاسی خود. آیا به فرض که من قادر باشم خودم رو نامزد کنم، آیا میتونم همه دیدگاه های سیاسی خودم رو بدون خودسانسوری بیان بکنم و باز هم سالم باشم، باز هم زندان نرم، باز هم مجبور نشم کشور رو ترک بکنم و همچنان در صحنه انتخابات و مسابقه انتخاباتی باقی بمونم؟ خب این خیلی ساده است که پاسخش نه. و بعد ادامه میده با آگاهی از این حقیقت که هر دولت از این حق حاکم برخوردار است که طبق اراده مردم خود نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خیش را بدون مداخله دیگر دولت‌ها و بر اساس منشور ملل دول متحد آزادانه برگزیند و توسعه دهد، با آرزوی اعتلاء استقرار نظام‌های دموکراتیک که کثرت‌گرای نماینده مردم در سراسر جهان. بعد مطالبی رو مطرح میکنه که اینجا ما از فرصت نداریم همش رو بخونیم و میگه با استقبال از گسترش نقش سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المجالس، سازمان‌های منطقه‌ای، مجامع پارلمانی و سازمان‌های بین المللی و غیر دولتی در ارائه معاضدت‌های انتخاباتی به درخواست دولت‌ها اعلامیه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه تصویب می شود، یعنی همین اعلامیه، و مؤکداً از دولت‌ها و پارلمان‌ها در سراسر جهان درخواست می شود که تحت راهنمایی اصول و معیارهای زیر عمل کنند، و بعد یک سری اصول و مبانی آورده که همه اینا رو دولت ایران امضا کرده که اصلا انتخابات آزاد و منصفانه چیه، حقوق به اصطلاح حقوق رایدهی و انتخاباتی چیه، چجوری باید تأمین بشه، چجوری باید مشخص بشه، و جایی هم حقوق و تکالیف نامزدی، حزبی و مبارزاتی رو روشن میکنه و میگوید هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. خب تا اینجا رو مردان جمهوری اسلامی باش مشکلی ندارن، میگن خیلی خب ما مطابق قانون اساسی خودمون عمل میکنیم، شورای نگهبان میتونه نظارت داشته باشه، ولی یادتون باشه که تو این قانون اساسی هم نظارت استثبابی وجود نداره، بنابراین حتی در این مورد هم خلاف قانون اساسی خودشون دارن عمل میکنن. و بعد میگوید که این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد. خب میبینیم که همه قوانین ناظر بر انتخابات و شرایطی که گذاشتن، مثلا همون شخصیت دینی سیاسی که در اصل 115 گذاشتن، یا اینکه سهمیه دادن به سه اقلیت شناخته شده و اصلا جایی نذاشتن برای کسانی که غیر مسلمان هستن و به این سه اقلیت هم تعلق ندارن، و یا اینکه با وجود نظارت استثبابی شورای نگهبان اصلا جایی نذاشتن برای منتقدین و مخالفین حکومت که بتوانن حزبی تشکیل بدن در احزاب مستقل خودشون رو تبیین بکنن بدون اینکه نیاز باشه به زد و خورد با پلیس حکومت، خب میبینیم که عدول کرده از تمام اون تعهداتی که در این اتحادیه بین المجالس اون تعهدات رو پذیرفته. این که مثلا دیدگاه‌های سیاسی خودش رو بدون بیمونگرانی ابراز بکنه، آیا ما یک چنین فرصتی وجود داره برای نامزدهامون؟ حتی برای این نامزدهای درون حکومتمون ما که سهله اصلا فراموش کنیم خودمون. آیا برای همین آقای حسن روحانی خیلی ساده است که حتما دیدگاه های سیاسی خودش رو مطرح بکنه و مثلا من از قولیشون صحبت نمی کنم و مثلا سیاست هسته‌ای رو کاملا بهش خورده بگیره؟ خب معلومه که نه، برای اینکه بسیاری از نمایندگان ولایت فقیه، ولی فقیه تا حالا اعلام کردن که خواهش میکنیم گزافه‌گویی نکنید، یعنی اسم سانسور گذاشتن گزافه‌گویی برای نامزدهای انتخاباتی، گزافه‌گویی نکنین و وارد سیاست هسته‌ای نشین، شما که نمیتونید کاری در این مورد انجام بدین. این صرفا در اختیار مقام ولی فقیه. خب اینجا این خط قرمز به این گندگی. بعد خط قرمزای دیگه همینطور دنبالش میاد و باعث میشه که بیان دیدگاه های سیاسی بدون بیمونگرانی، کمترین نگرانی این است که اون آدم از شورای نگهبان پذیرش نگیره و شورای نگهبان صلاحیتش رو تایید نکنه. این کمترین بیمونگرانیه. خب بی جهت نیست که مثلا آقای رفسنجانی شرط و بیع میکنه بدون اینکه بگه من دارم شرط و بیع میکنم و میگه که مثلا خب اگر مقام رهبری موافق نباشن با حضور من در انتخابات، معلومه که من نمیتوانم مفید فایده‌ای باشم. یا دیگران، یکی دیگر از موازینی که ما خیلی دلمون میخواست این موازین در انتخابات ما وجود داشت این است که مبادله اطلاعات به خوبی انجام بشه و انتخاب آگاهانه باشه. خب من اینجا مجبورم یه گریز بزنم به اول انقلاب که شاهد بودم، مثلا رفراندوم رو شاهد بودم، رفراندوم جمهوری اسلامی بله یا نه رو شاهد بودم که نه رو با قرمز نوشته بودن، بله رو با سبز نوشته بودن و وقتی که ما در ستادهای انتخاباتی می رفتیم خیلی ساده می دیدیم که کسی اصلا نمی دونه جمهوری اسلامی یعنی چی. بنابراین وقتی که در پیش زمینه اطلاع رسانی به صورت آزاد و درست انجام نشده باشه، خب ممکنه مردم در یک مقطعی از زمان با هیجان بسیار به یک نظمی رأی بدن که اصلا این نظم رو نمیشناسن و شاید اگر میشناختن بهش رأی نمیدادن یا لااقل با این حجم گسترده بهش رأی نمیدادن. این است که اطلاع رسانی بسیار مهمه. ما احتیاج داریم که الان نامزدهای انتخاباتیمون اصلا فرض کنیم که ما اهمیتی هم نمیدیم به این محدودیت ها، دلمون میخواد به یکی از این آقایون رأی بدیم، خانمی که وجود نداره، غیر مسلمانی که وجود نداره، منتقد و مخالفی که وجود نداره، ولی حالا به هر فرض محال که محال نیست، دلمون بخواد به یکی از این آقایون رأی بدیم، اصلا میدونیم که ایشون چجوری فکر میکنه درباره آینده ایران، اصلا میدونیم ایشون چجوری واقعا فکر میکنه درباره آینده سیاست خارجی ایران، درباره آینده وضعیت اقتصادی ایران. آخه این شد حرف که هر کسی میگه من میام نفت رو تقسیم میکنم نفری اینقدر میدم به مردم. خب این که نشد آزادی بیان. آزادی بیان پیش زمینه انتخابات آزاد هست که ما ازش بهره ای نداریم. گفتن فقط هم زندان نیست که ترس به دل نامزدهای درون حکومتی هستن. فکر نمیکنن حالا بیچاره آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی واقعا این وسط قربانی شدن به خاطر اون تشنگی مردم برای اینکه منتخب خودشون رو وارد تاخت ریاست جمهوری بکنن، ولی بقیه اساسا این گونه نقطه نظرهایی هم ندارن، ولی قادر نیستن برای ما همه مسائل درونی و باطنی خودشون رو درباره سیاست‌های آینده توضیح بدن. بعضی وقتا احساس میکنن که ممکنه امنیت جانیشون از طرف گروه‌های فشار و رادیکال به خطر بیفته، ولی اغلب مواظبن که شورای نگهبان اونا رو رد صلاحیت نکنه. پس ببینیم مکانیسم انتخابات طوری درست شده و بنا شده که اصلا ما کاری نیست. با همه اینها حقوق و تکالیفی برای دولت ها این اتحادیه به اصطلاح بین المجالس در نظر گرفته. مهمترینش این است که کشورها باید اقدامات تقنینی یعنی قانونگذاری و غیر تقنینی یعنی اجرایی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بین الملل، ببین باز قانون اساسی رو گفته اما بلافاصله گفته طبق تعهدات خود در حقوق بین الملل. اینجاست که دولت ایران، حکومت ایران این یکی رو به قول فرنگی ها ایگنور میکنه، مورد قفلت قرار میده، فقط میچسبه به قانون اساسی یا حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری واقعی آزاد و منصفانه تضمین کنند. خیلی خوب، اینا هم میگن ما مطابق قانون اساسی عمل میکنیم. خب شخصیت رو تعریف نمی کنن، تفسیر نمی کنن. از طرف شورای نگهبان که تنها مفسر قانون اساسیه میگه که من اصلا نظارتم استثبابیه، همونم میشه مر قانون. بنابراین به طور کلی دولت ایران این تعهداتش رو ذیل این اعلامیه پایمال کرده، به فراموشی سپرده، مخصوصا در اینجا که میگوید هر فرد یا حزب سیاسی که اصلا حزب سیاسی اینا باقی نذاشتن که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده باید حق داشته باشد به مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی و اشتباهات را به طور فوری و مؤثر تصحیح کند. در اینجا آیا ما مرجع صالحی قضایی بی‌طرف سراغ داریم؟ آیا قوه قضایی دست کیه؟ آیا قضات رو در قوه قضایی چه کسی منصوب میکنه؟ آیا عزل و نصب قضات و تغییر در مکان قضاوت اونها دست کیه؟ همش دست ریاست قوه قضاییه. ریاست قوه قضاییه کیه؟ منصوب مقام رهبریه. خب ما با یه مجموعه مواجه هستیم که این مجموعه اساسا اجازه نمیخواد بده که خارج از چارچوبای خودش یک شخصیتی وارد فضای انتخابات سیاسی کشور میشه. حالا از زنها که بگذاریم، از غیر مسلمانها که بگذاریم، از بی خداها که بگذاریم، از اقوام و ملل هم که بگذاریم، حتی درون خودش، خب اصلاح طلبا مال درون حکومت هستن، سبزها به معنی خاصی که همون روزهای اول مطرح شدن طیفی هستن متعلق به درون کشور، ولی هیچ کدوم از اونها حق این که آزادانه و راحت حرف بزنن و وارد رقابت انتخاباتی بشن ندارن. بهشون میگن اهل فتنه، به یه ادم که میگن ساکتین، به یه ادم که میگن دست در دست دشمن، یا و البته به همه کسانی که دوست ندارن وارد نظام انتخاباتی بشن. همچنین کشورها باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکایات راجع به روند انتخاباتی فوراً و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات، فوراً و در چارچوب محدوده زمانی همون جریان، به طور مؤثر توسط مقامی مستقل و بی‌طرف مانند کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه‌ها رسیدگی و احراز می‌شوند. آیا ما در سال 1388 یک چنین برخورد رو از توی نظام سیاسی با اعتراض جمع بزرگی از مردم مشاهده کردیم؟ آیا اینو بردن به کمیته ای؟ آیا در اون کمیته ها کاری اگر رفت در کمیته ها مثلا مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر، اون کمیته ها کاری کردن برای مردم ایران؟ آیا کهریزک مسائلش حل شد؟ آیا متهمان کهریزک مجازات شدن؟ آیا متهمان آزار و اذیت کردن به مردم که هنوز دارن ادامه میدن، و من امروز شنیدم اون چند نفر که اعتصاب قضا کرده بودن و به انفرادی ها فرستاده بودنشون، خب آزاد شدن، ولی این سازوکار الان از سال 1388 همینجوری ادامه داده. چرا؟ برای اینکه یک اعتراضی بوده به نتایج یک انتخاباتی. منتها وقتی شورای نگهبان و قبل از شورای نگهبان حتی مقام رهبری صحت انتخابات رو بهش مهر تأیید گذاشته، اساساً چه جایی بوده دیگه برای دادخواهی؟ چه مرجعی وجود داره برای دادخواهی؟ پس وقتی که مرجعی برای دادخواهی وجود نداره، مجبوریم که این انتخابات رو دیگه منصفانه تعریف نکنیم. حالا من آماده هستم، مثل این که کسی سوالی داره، خواهش میکنم بفرمایید. من صدا رو ندارم.
ایشون فکرم یادشون رفته که آوردیمشون خانم کا، ولی من میتونم چند تا از سوالایی که الان در حین برنامه رو،
من اول عذرخواهی بکنم که یک چند دقیقه من متزلزل بودم، برای اینکه اینجا آژیر میکشیدن و من کاملا کار غیرقانونی کردم و آژیر اهمیت ندادم و
واقعا تقصیر ما بود.
مگر میخوام حالا خدا رو شکر که من زنده هستم.
یه سوالی که اومده، گفتن که تا چه میزان این اعلامیه بین المجالس لازم الاجراست و اگر حکومت ایران این موارد رو رعایت نکنه به کجا میشه شکایت کرد؟ این مرجع ساله کجاست؟ قوه قضاییه که خود خامنه ای منصوب میکنه نمیتونه انتخاباتی رو که او تایید میکنه رد کنه؟
ببین، در همه موارد ما این مشکل رو داریم، برای اینکه این اسناد بین المللی هیچ کدوم اون ضمانت های اجرایی رو ندارن که مثلا وقتی یه دولتی اجراش نمیکنه، اون دولت گرفتار یک عقوبتی بشه و یک مجازاتی بشه. بنابراین در این مورد هم مثل اسناد سازمان ملل، مثل میثاق‌های دوگانه، مشکلات بسیار زیادی وجود داره. اما خب معمولاً دولت‌ها برای امضای خودشون ارزش قائلن، برای اینکه حیثیت جهانی اونا رو خدشه‌دار میکنه وقتی که زیر امضاشون میزنن. منتها دولت ایران به طور کلی از این موضوع صرف نظر کرده، یعنی از این موضوع که اگر عمل نکنه به تعهدات خودش از نظر بین المللی حیثیتش مخدوش میشه به این اهمیت نمیده، در حالی که مهمترین عقوبتی که برای یک دولت وجود داره وقتی که پا میذاره روی امضای تعهدنامه هاش این است که حیثیت
خب الان چیزه، الان یکی از دوستان سوالشون رو میخوان مطرح کنه. دوست عزیز
الان چی؟
الان اومد.
سیسیا.
خب. حالا صدای دوستمون دوباره رفت. ولی خب حالا.
خب دیگه.
خب بذاریم مثلا یه سوال دیگر رو بپرسم.
بفرمایید.
گفتن که با وجود قانون اساسی کنونی امکان برگزاری انتخابات آزاد کلن اصلا در کشور وجود داره یا نه؟ طبق حکم اسلامی غیر مسلمان زمانی که مسلمانی حضور دارد نمیتواند وکیل غیر مسلمان شود. آیا رهبر به یک فرد غیر مسلمان حکم ریاست جمهوری رو تنفیذ میکنه یا نه؟ و در ادامه یه نفر پرسیده کلن شما معتقدین که اسلام با حقوق بشر سازگار هست یا نیست؟ این دوتا رو لطفا.
من فکر میکنم تا اندازه ای توضیح دادم، نمیدونم، فکر میکنم قسمت های اول حرفای من پخش نشد و من در این باره داشتم صحبت میکردم که به عقیده من خیر ما اصلا نمیتونیم در چارچوب این قانون اساسی درباره اون استانداردهای بین المللی که ازشون همه حرف میزنن داوری بکنیم و بگیم این قانون اساسی ما رو به اون استانداردهای بین المللی میرسونه، چون همونطور که مثلا اصل 115 رو برای شما شرح دادم و بعد در موردی که سه تا اقلیت رو فقط برای سهمیه تعیین کردن، خب این مسائل قانونیه و اینکه نظارت رو به شورای نگهبان سپردن و مرجعی برای دادخواهی تعیین نکردن و حالا فرد ما حالا کار اجراش نداریم، راجع به قانون حرف میزنیم، مرجعی هم برای دادخواهی وجود نداره. البته که نه، ولی یادتون باشه که حتی این نظارت شورای نگهبان نظارت استثبابی در قانون نیست. اگر شما قانون اساسی رو نگاه کنید، اون اصول مربوط به اختیارات شورای نگهبان شما نظارت استثبابی نمیبینید و نظارت استثبابی رو خود شورای نگهبان برای خودش تصویب کرده. مثل که من برای خودم تصویب بکنم که مثلا تو خونه من همه کاره هستم و هیچ کس دیگه حق نفس کشیدن نداره، اونم اینجور تفسیر کرده. و اینکه مفسر منحصر به فرد قانون اساسی در مورد غیر مسلمانم من شرط دادم که حتی آقای مجتهد شبستری اسلام شناس و فیلسوف اسلامی شناخته شده ایرانی در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، در این حال که در خیلی موارد ایشون کوشش کرده که نقل بکنه از بزرگانی از اسلام درباره اینکه عدالت رو میشه در هر زمانی به گونه ای تعریف کرد که متناسب با اون زمانه و در زمان ما عدالت به گونه ای تعریف میشه که تناسب داشته باشه با موازین جهانی حقوق بشر، اما به این نقطه که رسیده که حکومت غیر مسلمان بر مسلمان گفته این میسر نیست، هرچند که خیلی از موارد دیگه میسره، مثل رفع تبعیض از زنان رو ایشون میسر دونسته، مثل اینکه قانون مجازات اسلامی به کلی از بالا تا پایین تغییر بکنه، گفته حتی یک ضرورت در جهان امروز، دست بریدن، پا بریدن، سنگسار، شلاق، این همه اعدام، اینها همه رو گفته ما میتونیم با تعاریف روزآمد از عدالت و متناسب با مبانی اسلام تغییر بدیم. یعنی در مورد حکومت غیر مسلمان بر مسلمان گفته ما این یکی رو هیچ کارش نمیتونیم بکنیم.
خب الان دیگه بالنگو دوستمون درست شد، میذارمشون.
بله با سلام، امیدوارم صدای من بیاد. سلام عرض میکنم به خانم مهرانگیز کار و تمامی دوستانی که در اتاق تشریف دارن. ببخشید من مشکل صدا داشتم. الان سوالی که هست، البته خود من یه سری سوال دارم و یه سری بحث دارم به طور کل و روی مفاد جهانی حقوق بشر و نواقصی که به نظر من توی خود اون وجود داره، ولی حالا شما مشخصا در رابطه با ایران صحبت میکنیم و مقایسه با این میکنیم، در واقع مفاد جهانی حقوق بشر رو من خیلی حداقل میدونم و اشکالات بسیار اساسی هم داره، ولی خب حالا همون هم اگر معیار قرار بدیم و متن سخنرانی شما صحبت شما هستش، الان به عنوان مثال دوستی پرسیدن که چگونه میتوان به یک انتخابات آزاد رسید، به نظر من سوال خوبیه و چه راهکاری میشه برای این ارائه داد برای کسانی که به هر حال به انتخابات آزاد اعتقاد دارن. بفرمایید خانم مهرانگیز کار لطفا.
در شرایط کنونی که همه گرفتار خودسانسوری هستند و اختناق بیداد میکنه و مطبوعات آزاد وجود نداره، ما چطوری میتونیم امید داشته باشیم به انتخابات آزاد؟ چون ببینید مثلا حتی خودی هاشون رو اینها با تهمت هایی مثل فتنگر یا هر نوع تهمت دیگهی بخششون رو روندن از صحنه انتخابات. یا اگر هم کسانی الان دارن وارد میشن و امروز شنیدیم که نامزد انتخاباتی میشن، اینها آدم های اصلی اون جریان ها نیستن، آدم هایی هستن که خیلی سر و صدایی نداشتن. با قانون اساسی کنونی به نظر من امکان انتخابات آزاد وجود نداره، اما نظر به این که به هر حال من از نسلی هستم که انقلاب رو دیدم، ما تمام تلاشمون رو میکنیم بر اینکه بلکه دولت ایران متقاعد بشه بر اینکه فضاهایی رو باز کنه برای اینکه مردم حرف بزنن، مردم از خواستهاشون صحبت بکنن و با اعمال خشونت نسبت به اجتماعات معترض، محافل معترض، باعث نشه که خشونت متقابل به وجود بیاد و ما در درون ایران، بیرون از ایران، اگر یک رهبری مثلا مثل نلسون ماندلا نداریم با همون قدرت به اصطلاح جذب قلوب مردم، ولی ما خورده رهبر بسیار زیاد داریم، هم درون ایران و هم بیرون ایران، کسانی بودن که از درون ایران مجبور شدن بیان بیرون، یا کسانی که اساسا از اول انقلاب خارج از ایران بودن و ایران رو دنبال کردن. اگر که فضایی باز بشه برای اینکه همین خورده رهبران هر کدوم در حوزه فعالیتی خودشون اینا بتونن صدا داشته باشن، ویس داشته باشن و به تدریج تشکل‌هایی رو بتونن به وجود بیارن، تشکل‌های مدنی رو، ما امید بستیم به یک چنین روزی برای ایران که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت منجر بشه، با البته با مقدمه انتخابات آزاد. اما انتخابات آزاد هم باز یه مقدمه باید داشته باشه، همونطوری که بحث کردیم، و اون مقدمهش اینه که آدم ها بدون بیم و حراس و نگرانی بتونن حرفاشونو بزنن، بدون بیم و حراس و نگرانی بتونن دور هم جمع بشن. و مادام که به این نقطه ما نرسیدیم، چجوری میتونیم پیشبینی بکنیم که مثلا در چه زمانی این حکومت تن میده به این واقعیت که با شکل کنونی نمیتونه به حکومتش برای اون مدتی که خیلی علاقه داره ادامه بده و باید تجدید نظر بکنه و باید اتفاقا مردم رو به کمک خودش بطلبه و یادشون بیاد که اساسا خودشون با فضای حقوق بشری تونستن قدرت رو بگیرن، حالا هرچند که اون فضا رو فوراً بستن و اطلاع رسانی نکردن درباره حکومتی که اون رو به راه افراندوم گذاشتن و مردم هم متاسفانه مطالبه نکردن که خب آخه این حکومت جمهوری اسلامی که شما حرفش میزنین چیه، و از اسلام یه تصوری داشتن کاملا پر از رعفت و محبت که میبینید که منجر شده به چه شرایطی. در حال من فکر میکنم با این قانون اساسی کنونی که ابدا نزدیک نیست به استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه، ما به اون مرحله نمیرسیم، ولی شاید بتونیم یک کمی اگر این حکومت از این سختگیری به مصلحت حتی خودش کنار بیاد، برسیم به موقعیتی که در اون موقعیت انتظار یک انتقال مسالمت‌آمیز رو بکشیم. البته خیلی ها با این نظر مخالفن و معتقدن در ایران فقط با انقلاب ممکنه تحولی در زندگی سیاسی مردم ایجاد بشه، ولی از طرف دیگه خب ما با نمونه های خیلی بدی در حال حاضر در جهان روبرو هستیم که این هرج و مرج ها منجر شده به این که مردم عادی، مردم غیر نظامی، مردم غیر مسلح زیر دست و پاله بشن، تیکه تیکه بشن، کشته بشن. به همین دلیل هم خودمون داریم کوشش میکنیم که این انتقال به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق یک نوع انتخاباتی انجام بشه، ولی نه در چارچوب این قانون اساسی. به تصور من چارچوب این قانون اساسی آخرین مرحله آزمایش خودش رو در دوران اصلاحات انجام داد و اونجا شانس بود هم برای حکومت هم برای مردم که یواش یواش وارد یک فضای بهتری بشن از زندگی سیاسی، ولی متاسفانه موانع و مشکلات بسیار زیادی سد راه شد و همه رو هم به قانون اساسی تندروها و رادیکالها نسبت دادن و خود اصلاح طلب ها هم در یک جایی دیگه بریدن و کاملا اقرار کردن که با این قانون اساسی کاری نمیشه کرد، مخصوصا که آقای خاتمی دو تا لایحه‌ای رو که برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری البته بسیار دیر طرح کرده بود و تقدیم کرده بود پس گرفت، حال اینکه خودش گفته بود در این سیستم نمیشه کار کرد، برای رئیس جمهور فاقد اختیاراته. و بعد ما با یه رئیس جمهوری مواجه شدیم که با وجود این قانون اساسی چون توانست توجه و محبت رهبر رو به خودش جلب کنه همه کاری کرد و هیچ وقت هم مورد مؤاخذه به صورت جدی قرار نگرفت.
بله خیلی ممنون. با اجازه دوستان من چند تا سوال دارم خانم مهرانگیز کار، با اجازتون. سوالم این هست که شما به خرد رهبران اشاره کردید، اگر ممکنه لطفاً یک مقدار به بحث خرد رهبران بیشتر سر این توضیح بدید و انتقال مسالمت آمیزم که باز تاکید دارید روش.
آرزو دارید.
بله بله بسیار خوب، در واقع سوال خیلی
بله. آرزو فرق میکنه با
بله بسیار خوب، پس اصلا کل سوال تغییر میکنه.
نه عیبی نداره، حتی میدانیم چه اشکال داره.
بله خواهش.
در مورد خورد رهبرا من فکر میکنم که ببینید، خب وقتی که ما حرف از انتقال مسالمت آمیز قدرت میزنیم، خب بلافاصله کشورهایی در برابرمون قرار میگیرن، اغلب آفریقای جنوبی. خب آفریقای جنوبی رو وقتی خیلی نزدیکش بشین مواجه میشین با اینکه واقعا این رهبری که داشته که 27 سالم تو زندان بوده، حالا فقط هم زندان نیست قضیه، این است که اون رهبر از درون زندان با وجود مشقت‌های بسیاری که اون زندان هم داشته، اونام زندان‌های ساده‌ای نبوده. من حتی شکل بزرگ شدهش هم که دیدم خیلی ترسیدم چند وقت پیش که رفته بودم. حالا تبدیلشون کردن به یک ویترین هایی برای جذب توریست، ولی بازم واقعا خوفناک بوده زندانی که نلسون ماندلا توش بوده این همه سال. اما از درون زندان به نحوی ارتباط برقرار میکرده با خارج از زندان و خیلی از مشخصاتش هم شباهت با ما نداره. درست سیاه و سفید و قهوه‌ای، اینا یک نوع رژیم آپارتاید رو از نظر تبعیض و قانونی تداعی میکنن برای همه ما، ولی خب خیلی مرزا معین بوده، یعنی با رنگ شما فوری برات مشخص می‌شده که این آدم، این شهروند در این موقعیت چه کار است. کما اینکه در ایران با همین که شما یه زن ایرانی برخورد می‌کنی، خب اگه بخواید فکر بکنی درباره فرزند حقوق سیاسی این زن، متوجه می‌شید که خب اینکه نمیتونه رئیس جمهور بشه، اینکه نمیتونه وزیر بشه، یا اگر که وزیر بشه مثل دولت آقای احمدی نژاد برای اولین بار یه نفر وزیر شد، یه خانمی که خیلی هم از خودشون یه وقتای افراطی تر بود ولی حتی اون رو هم روندن. بنابراین شکل شهروند، رنگ شهروند مشخص میکرده آپارتاید. در ایران اینجور نیست، شما با خیلی برخورد میکنید و در وهله اول نمیدونی و بعد ممکن هرگز هم ندونه که اینا چقدر خط و ربط با حاکمیت داره، چقدر خط و ربط با حکومت داره. خرد رهبری که من میگم دیگه بعد از این بوده که مطالعه کردیم و دیدیم ما در ایران نمیتونیم یه لیدری مثل نلسون ماندلا داشته باشیم که از پشت میله‌های زندان درون زندان هم بتونه این همه آدم رو جذب کنه. الان ما زندانیان خیلی شریفی داریم در ایران که نامه می نویسن از درون زندان به خارج، این نامه ها ارسال میشه و برای کسانی این نامه ها رو می خونن، ولی هیچ وقت لشکریانی دنبال اینا را نمی افتن اونجور که دنبال نلسون ماندلا را می افتادن هرچند ازش انتقاد هم گره. خرد رهبر از جنبش دانشجویی درون ایران، درون زندان ها، بیرون زندان ها، خارج از کشور داریم. خرد رهبر در مبارزات کارگری درون ایران، درون زندان‌ها، حتی به صورت ساکت که به هر حال خط قرمز رو داره مراعات می‌کنه و منتظر فرصت و شایسته است فرامون داریم. خرد رهبر در بحث زنان زیاد داریم، مخصوصا بعد از اینکه وارد خیابان شدن و مطالباتشون رو مطرح کردن. در زندان‌ها زیاد بودن، هنوز هستن بعضی‌هاشون، اغلب از کشور خارج شدن. کسانی هم درون کشور به حال دارن کار میکنن زیر همین هجوم مشکلات، یا از روزنامه نویس ها، طیف روزنامه نویس که میتونن سمبول ها و نمادهای نیاز جامعه ایران به آزادی بیان باشن، ما خیلی کسان داریم که من حالا اسمش گذاشتم خرد رهبر، امیدوارم بهشون بر نخوره، ولی علتش این است که ما میتونیم از مجموعه خرد رهبرامون استفاده بکنیم و این خرد رهبرام البته باید شاید خوب باشه دیگه که حتی اتصالشون رو به همدیگه روشن بکنن، به این معنی که روی موضوعی تمرکز پیدا بکنن و بدون اینکه درباره دعواهای آیندهشون از حالا چاره اندیشی کنن که هیچ وقت نمیشه در شرایط بحرانی ایران امروز، ولی مثلا روی یک انتخابات آزاد با همدیگه ابراز و اعلام یگانگی بکنن. حالا اون بحث تحریم رو شاید کنار بذاریم بهتر باشه، برای اینکه ما وضعیت مردم ایران در حال حاضر میشناسیم. مردم ایران در موقعیت اقتصادی بسیار سختی هستن و بعضی وقتا این حرفای ما کاملا از ذهن اونایی که در مشقت اقتصادی به سر میبرن دوره و ترجیح میدن در همین شرایط محدود رأی بدن و کسی رو انتخاب بکنن که به نظرشون میرسه ممکنه در وضعیت اقتصادی اونها یه گشایشی به وجود بیاره. ولی خب از اون طرف آقایون نمایندگان ولی فقیه میان میگن مبادا از تغییر سیاست خارجی حرف بزنید، اونها که اصلا به شما مربوط نیست، رئیس جمهور یه اختیارات محدودی داره. خب اگه اختیارات محدود داره پس چرا آقای احمدی نژاد این همه درباره مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای و هولوکاست و همه چیز در دنیا حرف زدن و دارن دومین دوره ریاست جمهوریشون هم به آسونی یا به سختی به هر حال دارن طی میکنن. پس بنابراین وقتی من میگم خرد رهبر، منظورم تعداد زیادی از رهبران که حالا یا زندان رفتن یا نرفتن و دارای پتانسیلن، دارای ظرفیتن، دارای اون دانش و تجربه‌ای هستن که ایران در بحران‌های مختلف سیاسی اقتصادی امروز بهش احتیاج داره. حالا شاید شما بتونید به حرفای من اگه در ایران هستید که فکر نمی‌کنم اضافه بکنید و شاید این بحث خود رهبرا رو بتونیم پیش ببریم.
بله، خیلی ممنون از پاسخی که دادید. سوالای دیگه‌ای که دارم از جمله این که آیا بدون فشار اجتماعی از پایین میتوان این در واقع انتخابات آزاد و به رژیم تحمیل کرد؟ سوال این هست که آیا بدون اون میشه چنین کاری کرد و اگر میشه چگونه اون فشار اجتماعی از پایین شکل میگیره و یا مثلا در سال 4 سال پیش در واقع 2008
9 یا 8
کدوم میگی؟ بله، جنبش سبز منظورم هست.
2009.
بله، من منظورم هست که با اینکه در واقع فشار اجتماعی وجود داشت، 3 میلیون نفر در تهران در اعتراض به در واقع انتخاباتی که صورت گرفته بود و پایمال شده بود رأی مردم، تقلبی که صورت گرفته بود، با اینکه فشار اجتماعی وجود داشت با این حال حاکمیت تن نداد. سوالم این هست که آیا حتی فشار اجتماعی در این حد میتونه رژیم رو وادار کنه که به انتخابات آزاد تن در بده؟ خیلی ممنون.
من فکر میکنم تکرار میشه، یعنی من جزو کسایی هستم که فکر میکنم خب مثلا همون آفریقای جنوبی هم که مثال میزنی، شما پیشینه‌شو که نگاه کنی پر از خشونته، یعنی هر کجا که به هر حال اینا خواستن اجتماعات اعتراضی داشته باشن اون رژیم آپارتاید سفید بهشون حمله ور شده و کار به جایی رسیده که این نگرانی به وجود اومده برای سفیدا که مبادا سیاها واقعا دیگه همه خط قرمزا رو بریزن کنار، اونا رو بکشن و برعکس سیاها از اون حکومت آپارتاید که بسیار مسلح بوده و کمک‌های خارجی هم زیاد داشته دیگه اصلا همون مختصر جا رو هم از سیاها در آفریقای جنوبی پس بگیرن. بنابراین نمیشه گفت که چون مثلا یک جنبشی زیر سرکوب از پا افتاده این جنبش تکرار نمیشه. به نظر من این جنبش میتونه تکرار بشه در شکل‌های گسترده‌تری البته خب نیاز هست به اینکه بیشتر درباره ضرورت خشونت بودنش تا جایی که ممکنه و یعنی کسی که به حال میزنه آدمو که اگر آدم قدرت داشته باشه حتما آدم اونو میزنه بدون تردید، ولی به یه شکل سازمانی ما میگیم بیخشونت و نه اینکه حتما فرد بیاد خودش رو بندازه تو دهن مثلا یک موجود وحشتناک سراپا مسلح. اما من فقط از شما من حالا یه سوال دارم. شنیده های من اینه که در اون حرکت طبقات پایین که شما دائما دارین تاکید میکنین فشار از پایین حضور نداشتن. آیا شما با این حرف موافق هستین و شاهدان عینی در اون ماجرا میگوین که اغلب از طبقه متوسط بودن، متوسط شهری بودن و وصل نمی شدن به طبقات دیگر اجتماعی و بعضی ها که میخوان علتیابی کنند برای اینکه نتونست به این جنبش فراگیر بشه، حالا سرکوب که سر جای خودشه و من معتقدم خود سرکوب کار کرده، ولی آیا برای اون بخش از جمعیت یا کارشناسان هم که ممکنه شنونده این بحث باشن شما در این مورد پاسخی دارین؟
بله خیلی ممنون. البته سوالتون در واقع از جمع هست، از دوستانی که در اتاق هستن اگر
هر کس. بله هر کس که برای اینکه شنیده من اینه.
بله من حالا اگه که دوستانی نظر داشتن حتما اعلام میکنیم اگه تکستشون رو ببینیم. اما خود من به طور مشخص خب صحبت بسیار خوبی کردید. بله در جنبش سبز طبقه متوسط به بالا اومدن توی خیابونها، ما دیدیم که این اعتراضات در شهرهای بسیار کوچیک خیلی کم صورت گرفت و در روستاها که میشه گفت تقریبا شاید نه، ولی الان ما میبینیم که به عنوان مثال طی چند ماه گذشته مسئله آب در اصفهان یا مسئله معدن سنگ یا تو در واقع تو هرمزگان در واقع در یه سری شهرهای بسیار کوچیک و روستاها ما میبینیم که شدیداً با رژیم درگیر میشن و خود رژیم هم در واقع یکی از مسائلی که مطرح میکنه این هستش که اعتراضات آینده رو بیشتر به جای اینکه در واقع در تهران و شهرهای بزرگ ارزیابی بکنه بیشتر منتظر این هست که در جاهای کوچک، شهرهای کوچک و یا حتی روستاها اعتراضات به اشکال دیگه خودش رو بزنه بیرون و شاید هم در واقع احیانا پیوندی بین این اعتراضات که در واقع 4 سال پیش بود اون بخش متوسط به بالا بود و الان در واقع بیشتر روستاها شهرهای بسیار کوچیک مثل اینکه معدن سنگی که مال امامی کاشانی هست 4 تا معدن سنگ داره و این پیشنهادی که احمدی نژاد داده بود در واقع از جمله که یک تعاونی شکل بگیره که از اون شهر 40,000 نفر به عنوان اعضای تعاونی در اون شرکت کردن و قرار بود که مدیریت در واقع یکی از مهمترین معدن سنگ های ایران و بزرگترین معدن سنگ رو به در واقع این شکل تعاونی بدن، ولی باز همچنان در دست امامی کاشانی هست و از این دست در واقع اتفاقات در پیش هستش. رو مسئله خورده رهبران که اشاره میکنید من زیاد نقشتون نمیبینم تو نقش خورده رهبران. من فکر میکنم تا یک جامعه به خودش نیاد، خود تک تک ماها تا به خودمون نیایم نمیتونیم عامل تغییر باشیم. این عامل تغییر به نظر من خود همه مردم هستن، نه صرفا وجود رهبر یا رهبران هست. و مسئله دیگه در رابطه با ببخشید طولانی اگر شد در رابطه نلسون ماندلا که اشاره کردیم، من مثال میزنم اوجلان. اوجلان الان خیلی داره تغییر میکنه موازش و پکاکا در واقع عقب نشینی میخواد بکنه، سلاحاشو تحویل میده و قول بعد از اینها در واقع تحویل سلاح اوجلان رو آزاد خواهند کرد، زندان پکاکا رو آزاد خواهند کرد. در واقع اگر بخواد یکی در واقع نقش نیلسون ماندلا رو بازی کنه یا اوجالان رو بازی کنه، باید در واقع یک دوره تاریخی رو در رهبریت جنبش وسیع اجتماعی حضور داشته باشه. ما چنین چیزی رو در واقع در حال حاضر در ایران نمی‌بینیم. بعد برای همین بدون پشتوانه چنین، یعنی ارتباطی بین افرادی مثل نلسون ماندلا یا اوجلان با بدن اجتماعی جامعه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که از درون جامعه ما یه ماندلای دیگه بیرون بیاد، یه اوجلان دیگه بیرون بیاد. و من بیشتر فکر میکنم مشکلی که جامعه ما باش مواجهه نه نداشتن رهبر، نه بلکه مردم باور خودشون رو به توان خودشون و قدرت خودشون رو دست دادن. خیلی ممنون، امیدوارم پاسخ داده باشم.
خب البته شما بله کامنت خیلی خوبی دادین، ولی منم مجبورم یه چیزی اضافه کنم و اون که هم ماندلا هم آقای اوجلان که شما الان بحثشو کردین، ببینین یک دعوتی هم از خود اون حکومتی که اینها اپوزیسیونش بودن به وجود میاد. مگر نلسون ماندلا بدون دعوت وارد گزار مسالمت ها می شود؟ اون هم شرایط اون حکومت آپارتاید به نقطه ای رسید که درون خود حکومت آپارتاید در جلساتی به این نتیجه رسیدند که دیگه وقتشه که بحث گزار مسالمت ها میز رو مطرح کنند. و خب بهترین شخصیت هم در اینجا آقای نلسون ماندلا بود که نگران جان و امنیت سیاهای کشورش بود. یعنی اون نگرانی هم داشت، همون نگرانی که حالا ما ماندلا نیستیم من و شما، ولی نگرانیم برای اینکه اگر شیرازه اون کشور به هم بریزه خب چقدر باید بشنویم. حالا ما دور هستیم، به هر حال مردم ایران رو بشنویم که چجوری قربانی میشن. این نگرانی هست که بعضی وقتا این نگرانی اونقدر شدید میشه که بعضی وقتا خود حکومت هم در بر میگیره که مبادا این همه ناراضی رو من دیگه نتونم با سرکوب حفظ بکنم، من دیگه نتونم فقط با کشتن حفظ بکنم و باید یه چاره دیگری بیاندیشم. شاید در دوران رفورم این پیشبینی رو نکرده بودند، ولی خب اون حجمی از مردم که اومدند و به یک کسی رأی دادن که شعارهای بسیار زیبایی داشت و به هر حال نماد یه خواسته های جدید خشونت پرهیزی بود، اون باعث شد که تا مدتی اون حکومت در یک شوکی بود که من یادم میاد که ما از اون شوک استفاده میکردیم و کار میکردیم. وقتی اون از شوک بیرون اومد و ما ها رو شوکه کرد. بنابراین این غیر ممکن نیست. ما در خود نظام جمهوری اسلامی هم اینو داشتیم. در جنبش سبز هم قبل از اینکه اسمش سبز بشه خب دیدیم با اینکه این انتخابات در همه حال نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه مطابق باشه با استانداردها، این همه نرخ مشارکت بالا بود، این همه دختر و جوان خوشحال و با روحیه توی خیابونها بزن و بکوب میکردن و از نامزد مورد علاقهشون حرف میزدن. بنابراین مردم ایران اساسا تاریخ ما اینو گزارش میده، یک ساکتایی هستن که حکومت ها رو گول میزنن. حکومت فکر میکنه خب این خیلی دیگه سرکوب شده، هر چقدر بخوام تو سرش میزنم، ولی این ناگهان در برابر خودش یک قدرت میبینه که اصلا نمیدونه با اون قدرت چه کنه. بارها تکرار شده، ببینین در اصلاحات تکرار شد، قدرت رو با نیروی رأی نشون دادن. در جنبش سبز تکرار شد با نرخ مشارکت بالا، ابتدا فقط برای اینکه آقای احمدی‌نژاد بذارن کنار، مردم یه بخشی از مردم، البته بخشی هم که خب ایشون رو دوست داشتن. بعد به صورت تظاهرات خاموش اتفاق افتاد که خب شما بیشتر از من ازش خبر دارین، بازم اتفاق میفته. حالا مهم نیست که ما بحث خرد رهبرا رو بخوایم مطرح بکنیم و بگیم حتما مثلا 4 تا نمیدونم 40 تا 50 تا اسم بدیم. نه، در همون شهرهای کوچیکم شما ازش حرف میزنید، بالاخره یه جمعی که وارد اعتراض مسالمت آمیز میشن از بین خودشون یه نفر رهبری رو میگیره و مورد وثوق همه قرار میگیره. باز اونم میشه خود رهبر. خب اون وقت ما ممکنه از همه اینها یه از مجموعه شون یه جنبندی داشته باشیم که انشالله بتونه جای اون خلعی رو که ازش حرف میزنیم بگیره. ولی این که میگید مردم قدرت خودشون دست کم میگیرن، به نظر من الان مردم قدرت خودشون دست کم نمیگیرن. مردم خیلی گرفتارن و مردمی که انقلاب پشت سر دارن در همه جای دنیا برای انقلاب کردن دست دلشون میلرزه. حالا شاید خیلی جوانا کمتر دست دلشون بلرزه، ولی به هر حال اونام تحت تاثیر نسل‌های ما هستن. این آثاری رو که از انقلاب می‌بینن و هزینه‌هایی رو که کردن برای انقلاب باعث میشه که زیادتر فکر کنن، زیادتر تأمل کنن. این فکر و تأمل خب یه جای مضر راست میگه، برای اینکه همه چیز رو به تأخیر میندازه. ولی به عقیده من برای ملتی که یه روزی رفته تو رفراندوم و 98 و 99 و نمیدونم 19 درصد رای داده و ما شاهد بودیم، این درسته، هیچ تقلبی هم صورت نداره. اما شکل قضیه یک جوری بود که در اون شکل گیریش حرف داریم، ولی در اینکه رای دادن که ما حرفی نداریم. این اتفاق دلمون نمیخواد تکرار بشه و گمان میکنم جوانهای ایرانی هم به هر حال اون پختگی رو دارن که دلشون نخواد در یه فضای هیجانی دست به کاری بزنن که بعد از 34 سال مثل من و شما قرار بگیرن در یک مقطعی که بسیار دشوار باشه چاره جویی باشه.
بله خیلی ممنون. از کنم دوستان دیگه نظراتی رو دارن می نویسن، از جمله دوست نوشتن در خانواده های سنتی جمهوری اسلامی متحد مرد خانواده است و توجیه کننده غیرت مرد است، طبقات کم درآمد خواهان آزادی سیاسی نیستند. البته نظر ایشون هست. یه نظری دوست دیگه نوشتن فرهنگ و مذهب ما بسیار با رنگین پوستان که توهین و تحقیر را تحمل کرده بودند تفاوت دارد و به علت فرهنگ و مذهب ما امکان مبارزه بدون خشونت وجود ندارد. حتی در جنبش سبز خشونت وجود داشت، تنها شاید در چند روز اول بدون خشونت بود، بعد از آن مردم هم وارد خشونت شدند که بعد نمونش هم در واقع روز عاشورا و روزهای دیگه هستش. بفرمایید خانم مهرنگیز.
خب حالا من اینجا میخوام یه در مردم کنار بذاریم. راست میگی، یه بخش بزرگی از مردم ایران خیلی مسلمونن، خیلی دوست دارن ارزش‌های اسلامی رو به گونه‌ای که بهشون القا شده، مثلا فرودستی زنان، اینکه زنا رو باید تو سرشون زد، باید تو خونه باشن یا هر چیز دیگری، اینا رو جزو اعتقادات دینی خودشون میدونن و بعضی وقتا بهش مبانی دینی هم میدن. ولی یادمون باشه من جنبش سبز مثال میزنم. این دین رسمی که در قانون اساسی اومده و شیعه اثناعشری است، پیروانش همشون قراره که مقلد باشن. حالا اگه شما مقلد نیستین یا من نیستم، اون دیگه جای خودش. ولی وقتی که مثلا در امتحانات ایدئولوژی میخوان یه نفر ببرن بهش یه پستی بدن، ازش میپرسن از کی تقلید میکنه، درسته یا نه میپرسن. خب اینجا ما با یک مانع خیلی مهمی مواجه هستیم و اون آقایون ملاها و آخوندها یا سخنی روحانیون هستن که اینا اومدن شدن دست نشانده یک حکومت و حتی اگر از خودشون نظری دارن، این نظر رو برای کسانی که ازشون تقلید میکنن یا کسانی که به هر حال بهشون احترام میذارن و نظراتشون رو اهمیت میدن روشن نمیکنن. چرا نیروهای امنیتی تونستن یک اتهامی به نام ساکتین درست کنن؟ یه اتهام فتنه‌گران بودن. فتنه‌گران اونایی بودن که حرف دادن به نفع مثلا آقای میرحسین موسوی یا آقای کروبی. ولی یه اتهام هم درست کردن ساکتین. من فکر کنم مردم ایران باید این متهمین رو مورد سوال قرار بدن. من راجع به مسلمانایی که شما حرف میزنید بهشون حرف میزنم، اونایی که خیلی دین دارن حرف میزنم. ما در همون موقع چند تا روحانی هم داشتیم که گفتن همه این کارهایی که میشه نقض آشکار حقوق شهروند و حقوق انسانه. حالا اسمش هم حقوق بشر نمیذاریم، چون مثل که اصلا اینا از کلمه بشر خوششون میاد. حالا میگیم حقوق انسان، نمیدونم عدالت اجتماعی، دوست دارن کلمه عدالت رو بیشتر دوست دارن، خب میگیم عدالت. و اونا هم گفتن این خارج از اصلا ضوابط و معیارهای عدالته. ولی این آقایون ساکتین که بخشی از مردم ایران اگر درست باشه و واقعا هنوز معتقد باشن که باید از این آقایون پیروی بکنن، اینها نباید سوال میکردن یا همین الان نباید سوال بکنن از این ساکتین که چرا ساکت بودین، چرا تکلیف ما روشن نکردین. خب یا باید به ما میگفتین برو اون وسط کشته بشو بعدم برو بهشت، یا به ما میگفتین که این رفتار نسبت به کسانی که فقط دارن میگن رأی من کو و بعد گفتن حالا مرگ بر دیکتاتور و شاید خیلی هم وسیع نبودن، این رفتار اصلا اسلامی نیست. پس وقتی ما میگیم خرد رهبران، ما الان در حوزه ها و در جای مجتهدین و مراجع انواع منفی شو داریم میبینیم. این انواع منفی که ثروتشون، مکنتشون، همه چیزشون به حکومت وابسته است، دارن به تدریج آشکار میکنن کارنامه هاشون. این خیلی اتفاق خوبیه که شما میبینید ناگهان یه پرونده باز شده با چه فساد بزرگی. در این پرونده کیا هستن؟ یه بخششون اعلام میکنه، یه بخششون اعلام نمیکنه. آقای پور محمدی میاد یه پرونده رو میخواد باز کنه، آقای اژه‌ای نگران میشه. بسیار مفهوم آقای اژه‌ای خوابش دیگه نمیبره از وقتی که آقای پور محمدی خواسته یه پرونده رو باز کنه و میگه مصلحت نیست. چرا مصلحت نیست؟ شما خودتون میگید بیت المال، بعد بیت المال مرتبا دست به دست گردوندین و حالا آقای پور محمدی رو که خب ما میشناسیم و میدونیم به هر حال چه نوع شخصیت دینی سیاسی در اون کشور و چه پیشینه ای داره، برای خیلی داره یادمون نرفته، قفلای زنجیره یادمون نرفته و خیلی مسائل دیگه. ولی اینا دارن خودشون پرونده های همدیگر رو نمیتونن باز نکنن. اگر باز نکنن خودشون رفتن. من فکر میکنم این نقطه امید مردم ایرانه، ولی به هیچ وجه نباید مردم ایران متهم کرد به کمکاری. مردم ایران وقتی که در یه مرحله قرار میگیرن که به نظرشون میرسه زورشون نمیرسه، یک کمی خاموش میشن، ولی بار دیگری که وارد صحنه میشن جور دیگری وارد صحنه میشن و دیگه ضعفای حکومت هم شناختن. از سال 88 حالا شما اگر خبرها رو دنبال کنید به این نقطه میرسید که چقدر بدون اینکه بخواهند، یعنی مردان این حکومت بخواهند، فقط به بهانه اینکه همدیگر رو بزنن اطلاع رسانی کردن و مردم ایران به این نتیجه رسیدن بخش بزرگشون فاسدن و دزدن و باید یه فکری بکنن، لااقل اون بخش رو که شاید فاسد نباشن و دزد نیستن به تدریج مجبور بکنن که اونا حرف بزنن. این سازوکار خیلی سازوکار جالبیه در ایران از 1388 به بعد و به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم که جنبش سبز بیفایده بوده. جنبش سبز فایدهش این بوده که آقایون مجبور شدن پرونده‌های همدیگر رو باز کنن و وقتی کشوری به این درجه از افشاگری میرسه بالاخره میره به اون سمت و سوی که هم ممکنه نگران کننده باشه و هم شاید اگر که همه دربارش فکر بکنن قابل کنترل باشه، انتقال قدرت بیشتر آید.
بله خیلی ممنون. بعضی از دوستان نظرات دیگر رو نوشتن با توجه به بحثی که ما اینجا داشتیم، از جمله این که اعتراضات اخیر اعتراضاتی منشیتی بود و ارتباطی با اعتراضات جنبش سبز ندارد. دوست دیگه ای نوشتن که چگونه میتوان به یک انتخابات آزاد رسید، که نمیدونم البته اینو گفتم براتون یا نه. سوالای دیگه که احتمالاً جا افتاده، کشوری وجود دارد که انتخابات آزاد به معنای واقعی برگزار میشود و برابر برای همه مردم برای انتخاب شدن انتخاب کردن، در کدام کشور در حقیقت وجود داره؟ یه سوالم بود که یعنی شما معتقد هستید که اسلام با حقوق بشر سازگار نیست، که نمیدونم این سوالو خوندیم یا نه. و من فکر میکنم اگر این سوالا رو میخواد جواب بده، خودم یه سوال دیگه دارم، سوالا رو اگر موافقید جواب بدیم و بعدش هم یه جنبندی بکنیم، و اگر موافق بوده که جنبندی از بحثمون داشته باشیم مبتون بعدش جلسه رو خاتمه بدیم. سوال خودم این هست که وقتی بخش اعظم اپوزیسیون در داخل کشور حضور نداره، چگونه میتوان انتظار برگزاری انتخابات آزاد رو در ایران داشته باشیم؟ یعنی بدون مشارکت همگانی نمیشه گفت که یه انتخابات آزاد برگزار خواهد شد در ایران. بفرمایید، خواهش میکنم.
من فکر نمیکنم که بیشتر اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره. من برعکس نظر شما رو دارم. 4 سال پیش مثلا فرض کنید کسانی از کشور خارج شدن و یه بخشی از جمعیت ایران مثلا 12 ساله بود، حالا اون جمعیت شده 16 ساله. جمعیت 16 ساله فکر میکنه حتی رأی داره، حالا ممکنه مثلا رأی نده، کاری هم به این کارا نداشته باشه، ولی شروع میکنه به چون و چرا به فکر کردن. مسائل ارتباط جمعی دنیا طوری نیست که دیگه مردم فکر نکنن و چون و چرا نکنن، و این حکومتیه که از چون و چرا به شدت متنفره. بنابراین به نظرش میاد که مثلا فرض کن اپوزیسیون های از نسل های منو بیرون کرده و دیگه تموم شده و نسل های دیگر اومده به بهانه جنبش سبز بیرون کرده، نسل های به بهانه جنبش زنان بیرون کرده یا هر چیزی. یک ملتی که زنده است خب مرتبا نسل ها جا عوض میکنن، مرتبا بچه ها بزرگ میشن. ما در حال حاضر خبر داریم که چقدر نوجوان ها در ایران فکر میکنن و چقدر سوال میکنن از پدر و مادرشون که مثلا شما چرا، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ باشون که شما چرا انقلاب کردید. وقتی که میرسن نسل ها به سوال کردن، یک تحولاتی در اون جامعه اتفاق میفته. ببینید مثلا نسل های من نسل های سرکوب شده انقلاب و جنگ بود. نسل مثلا دختر بزرگ من باز هم انقلاب دیده بود، هم جنگ رو دیده بود، هم انقلاب فرهنگی رو کوچیک بود میفهمید و هم بسیاری از کنترل ها رو. ولی بعد که میاییم به نسل های دیگه میرسیم، اونایی رو میبینیم که تو جنبش سبز اینا فعال بودن، تو جنبش زنان فعال بودن. هرچه از انقلاب و جنگ دور بشیم، جوانها و نوجوانها ظرفیت بیشتری دارن برای اینکه وارد سوال و جواب بشن. پس بنابراین ما نمیتونیم امید خودمون رو از دست بدیم برای اینکه بگیم مثلا اپوزیسیون بیشترش خارج از کشوره. حالا به فرضم که بیشترش خارج از کشوره و خب اونایی که خیلی حکومت ایران ازشون نگرانی داشته، اینا رو در مشقت قرار بده و اینا خارج شدن، خب خوشبختانه وسایل ارتباطی وجود داره که حالا هر چقدر هم فیلترش میکنن نمیتونن تمام و کمال ساکتش بکنن. این ارتباط در فضای مجازی هست. ارتباط در فضای مجازی مفهومش این نیست که مثلا قرار همه ما بریم ایران وزیر و وکیل بشیم در فرض کنیم یه تحولی که اتفاق بیفته، ولی همین که یه جوری اطلاع رسانی میکنیم، راجع به کشورها حرف میزنیم، راجع به مشکلات کشورها، راجع به خوبیای کشورها حرف میزنیم، این یک عالمه به مردم ایران آگاهی میده و خلأ اطلاع رسانی رو که صدا و سیما و مطبوعات ایران گرفتارش هستن پر میکنه. خب چرا نباید به این بها بدیم؟ چرا نباید به این اعتنا بکنیم؟ این رو من خیلی مثبت میبینم، برای اینکه به هر حال ما در فضای مجازی زیاد کار میکنیم و میبینیم ارتباطمون با درون ایران کم نیست. یعنی این ارتباط اصلا سیاسی هم نیست، ولی میبینیم که در مقام سوال کننده از چقدر همون مناطق محرومی که ما ازشون حرف میزنیم و میگیم که اینا به هر حال حاضر نیستن حرکت بکنن چقدر تماس میگیرن. مناطق محروم و کوچک اگر که سخت‌تر براشون وارد حرکت‌های اجتماعی و سیاسی شدن، به لحاظ این است که سرکوبشون آسان‌تره. همه همدیگر رو می‌شناسن، همه با همدیگه فامیلن. اونی که پلیس فامیل با اونی که اپوزیسیونه، اونی که زندانیه فامیل با زندانبانش، و خیلی محدودیت‌ها وجود داره. این که ما چگونه میتونیم به انتخابات آزاد برسیم، اگر راستشو بخواید من پاسخ قطعی و صریح و روشنی براش ندارم. همونطوری که گفتم این آرزوی ماست، ولی این آرزو به نظر میرسه با شرایط کنونی ایران اگر خود حکومت درش تجدید نظر نکنه حتما نزدیک داریم میشیم بهش، چون بالاخره مردم چقدر مشقت رو تحمل بکنن، شاید به نقطه برسن که به نظرشون برسه به درستی که این مشقت اقتصادی ناشی از نبود آزادی بیانه. ناشی از این است که میخوان بگم خیلی خوب درسته که انرژی هسته‌ای حق ماست، به حق ما هم هست، همونطور که حق پاکستان، حق اسرائیل یا حقی است که شناختن براشون، ولی اگر اصرار بر اون باعث بشه که بچه من شب گرسنه بخوابه، ما از حکومتمون میخواییم که تجدید نظر بکنه در این سیاست. آزادی بیان همیشه به درد این نمیخوره که حکومت واژگون بشه، و عجیبه که حکومت ایران این رو متوجه نمیشه که آزادی بیان ممکنه باعث بشه که خودش به این نقطه برسه که باید تجدید نظر کنه در سیاستش. مگه لازم حتما 3 میلیون نفر بیان تو خیابون؟ Yes.
بله خیلی ممنون خانم مهرنگیزکار. دوستان دیگه هم از این بخش صحبتتون خیلی نکات بسیار مهمی تو صحبتاتون بود و من هم واقعا موافقم با توضیحی که دادید و تحلیلی کردید از وضعیت که در واقع اپوزیسیون در داخل کشور داره، نسلی که داخل هست. این بحثتون رو من قبول دارم. در واقع از خودم که یکی از دوستان من دیدم نظرات از جمله نوشتن متاسفانه جمعیت جوان ایران چون چرا نمی کنه، دغدغش این نیست که شما میگین. بعد فکر کنم دیگه
همینجا من یه چیزی بگم بفهم. ما قبل از جنبش سبز حرف بدیه، ولی من میگم برای اینکه این ناامیدی رو ما بشکنیم. هر کس از ایران میمد ما ازش سوال میکردیم بل کنین این جوان ها همش دنباله، یه بخششون که دنباله اعتیاد و هروئین و مواد مخدر هستن، یه بخششون دنبال قرتی بازی، و ما نرخ مشارکت اینا رو در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که خیلی هم تحریمش کرده بودن اونقدر بالا دیدیم. اول با وجروحال مشارکت با وجروحال بود، نیروی امنیتی هم گذاشت انجام بشه چون دوست داره نرخ مشارکت بالا باشه، و بعد با اون سرکوب در هر دو حال حاضر بود، ولی قبل از اونا پیشبینیش نکرده بودیم. همینطور حرف میزدیم که شما الان حرف زدیم، میگفتیم اینا که یا میخوان قرتی بازی بکنن یا اوناشون که مثلا جذب مواد مخدر شدن که جذب مواد ما، ولی این حرکت جوان‌ها و اساساً اون جریان یک گرفتاری بزرگی برای این نظام سیاسی درست کرده، و اون اینکه در این اینکه دلش قنج میزنه برای اینکه نرخ مشارکت بالا بره و در جامعه جهانی مشروعیت بده به خودش، از طرفی هم از بالا بردن نرخ مشارکت میترسه. اینا رو کی انجام داده؟ همونایی که ما تا یه روز قبل از اون اتفاقات میگفتیم هی بابا اینا که اصلا باکشون نیست هرچی میذارتون مملکت، من فکر میکنم ما نباید به این داوری ها و آینده نگرایی های شخصی خودمون اینقدر بها بدیم. باید حرف بزنیم دربارش، ولی نباید مثل وحی آسمانی رو جوش حرف بزنیم. و ایرانیان، جوانای ایرانی مخصوصا در سال 1388 به ما یاد دادن که ما جوانای ایرانی رو دست کم نگیریم.
بله دقیقاً به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. خود حضور در واقع 8 میلیون نفر به قول معروف جوانا در فیسبوک و خود فیلتری که جمهوری اسلامی سعی میکنه سایت ها رو فیلتر بکنه، وجود صدها هزار وبلاگ در واقع بحث شما رو تایید میکنه، خود منم تایید میکنم، اونم از این زاویه که اون بخش جوانی که مثل ما دغدغش هست، همچنان دغدغش اتفاقاتی که داره تو ایران میفته، اوضاع سیاسی اجتماعی به دقت دنبال میکنن، اون بخش از جامعه جوان و جوانان جامعه واقعا مشکلش هست، دغدغش هست و سعی میکنه راه حل یا راه حل‌هایی رو پیدا بکنه که بتونه به در واقع خواستهای خودشون بتونن برسن و محدودیت ها و مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای جامعه ایجاد کرده بتونن از جمهوری اسلامی عبور کنن، گذر کنن. و ارتباطاتی هم که خب به هر حال خود ما هر کدوم از ما به اشکال مختلف داریم، ارتباطاتی رو با جوانهایی داریم که دغدغه‌شون اگر در واقع بیشتر از ما نباشه کمتر از ما هم نیست. خیلی ممنون. ما ببینم کسی دیگه سوالی داره یا شما خودتون اگر جمع‌بندی دارید یا از صحبتهایی که کردید یا به شکل جمع‌بندی و نتیجه‌ای در واقع از بحثتون میخواید ارائه بدید یا با صحبتی دارید در خدمتتون بفهمید.
من فقط دوست دارم که اضافه کنم که ما میدونیم این انتخابات نه منصفانه است نه آزاده، و فقط هم ما نیستیم که این واقعیت رو میدونیم، ولی به نظر من هیچ کس حق نداره در برابر کسانی که میخوان در این انتخابات درون ایران مشارکت بکنن بخواد اینا رو دور کنه. اصلا من فکر میکنم ایران داره به صورت طبیعی مثل یک میوهی که داره میرسه و کار ما این است که حرف بزنیم، ولی کار ما این نیست که به اونا بگیم چرا حرکت نمی کنین، چرا نمیان تو خیابون، چرا حرفای ما رو گوش نمیدین، مگه ما نگفتیم بیاین تو خیابون، مگه ما نگفتیم رای ندیم. من شخصی نظر فردیمه، چون به هیچ سازمانی حزبی در تمام دوران زندگیم وابسته نبودم، نظرم این است که درون کشورم ما حرف میزدیم، خارج از کشورم ما حرف میزنیم. نقض حقوق بشر بسیار امر مهمیه که ما دربارش صحبت میکنیم. اینکه نهادها و حقوق بشر میتوانند دولتها رو متقاعد کنند که در ایران چه اتفاقاتی داره میفته و مثلا باعث بشن که مأموریت آقای احمد شهید تمدید بشه، اینا کارهاییه که بسیار خوبه که انجام بشه، ولی ما پلن و برنامه معینی نداریم برای اینکه بگیم مردم ایران باید این کار بکنن یا نباید این کار بکنن، مخصوصا در شرایط کنونی که بحث امرار معاش جمعیت بزرگی از مردم ایران مطرحه. ولی براشون میگیم که انتخابات آزاد چیه. کسی هم پرسیده بود مثلا کشوری رو میشناسین که در دنیا به صورت مطلق بشه گفت که مثلا درش انتخابات آزاد وجود داره؟ شاید وجود داشته باشه، شاید کشورهای مثلا برخی کشورهای غربی یا اروپایی یک چنین ویژگی داشته باشن. در امریکا انتخابات آزاد نسبی هست و به هر حال تحت تأثیر نیروهای دیگریه که وجود داره، ولی اونچه مسلمه جامعه مدنی وجود داره، اونچه مسلمه آزادی بیان وجود داره، اونچه مسلمه تشکل‌های مستقل وجود داره، اونچه که مسلمه نهادهای حقوق بشری وجود داره، و اونچه مسلمه کسی رو که از رئیس جمهور انتقاد میکنه نمیگیرن ببرن زندان، اون چه مسلمه زندان گوانتانامو وجود داره، ولی اون چه مسلمه که دیگه از زندان گوانتانامو حرف میزنه و از آقای اوباما میپرسه چرا هنوز نبستیش با این که قول دادی، کلاغش نمیزنن، کتکش نمیزنن، بیکارش نمیکنن. اون جنبندی حرف ما اینه که ایرانیان میخوان یه زندگی انسانی حتی در حیات سیاسیشون داشته باشن و دارن دنبال راهش میگردن، اما ما راه معینی رو در برابر اونا نمیذاریم. اونهایی که دارن با چنگ و دندان امرار معاش میکنن درون ایران در این شرایط سخت، یقینا راه های مختلف رو وقتی بشناسن سرانجام انتخاب خودشون میکنن و تا حالا در این 100 سال اخیر این کار کردن، هرچند که بسیار صدمه خوردن و بسیار هزینه دادن، ولی به هر حال اون مجموعه تبدیل شده به یه مجموعه‌ای که با مشخصات کنونی قابل دوام است.
بله، خیلی خیلی ممنون. به نکته مهمی اشاره کردید، من هم اینو قبول دارم که نمیشه در واقع برای کسانی که داخل کشور هستن تعیین کنن به چه شکل مبارزه بکنن، چه کار بکنن. به نظر من هم خودشون خیلی بهتر میدونن و بسیار متنوع مبارزه کردن تا الان و همین تنوع مبارزاتی من هم فکر میکنم وجود خواهد داشته. اگر موافق باشید خانم بهرنگیزکار، سوالهایی هم که نظرسنجی خوب خیلی خوب هست، نظرسنجی که بالاترین انجام داده، یک نگاهی به نتایج نظرسنجی بندازیم و صحبتی بکنیم در رابطه با پاسخهایی که داده شده. از جمله اگه موافق هستید، سوال اول تو نظرسنجی بود، به نظر شما در کدام یک از انتخابات زیر همه ایرانیان می توانستند کاندید شده و از حق مشارکت در مدیریت دولت برخوردار شوند؟ منتها من قبل از اینکه عذر می خوام صحبت شما رو بشنوم، چون در همین رابطه من یه چند خطی نوشته بودم قسمت نظرات تو همین رابطه، من اینو میخونم بعد منتظر شنیدن نظر شما خواهیم بود. بحث اینه که بحثی که من داشتم این بود که سیستم نمایندگی دولت‌ها حتی در بهترین حالت حق مشارکت در مدیریت دولت را برای شهروندان به طور برابر و مساوی که عادلانه نیز باشد فراهم نمی‌کند. مدیریت دولتی که رهبر یا ولی فقیه یا پادشاه یا رئیس حکومت در اون حرف اول و آخر رو میزنن و تازه در انتخابات تقلب هم میکنن و تمام رسانه‌های تاثیرگذار رو در دست خود دارن و به افکار عمومی سمت و سو میدهند، نمیتوان صحبت از حق مشارکت در مدیریت دولت برای همه شهروندان زد. بفهمید خواهش میکنم.
خب من کاملا موافقم با اون چی که شما مطرح کردین و خیلی متاسفم که ما در ایران نه فقط آزادی بیان نداریم، بلکه زیر مجموعه آزادی بیانم که نظرسنجی نداریم. مثلا شاید اگر مردم میتونستن با به راحتی حرف بزنن درباره سیاست خارجی، وضعیت ما به گونه دیگری بود و شاید خود آقای رهبرم یه جور دیگه متقاعد میشد. در هر حال با این ساختاری که در حال حاضر ما مشاهده میکنیم، این نمایندگان، حتی نمایندگانی که میروند به مجلس شورای اسلامی، با اینکه خیلی هاشون برای ما محترمند، در مجلس ششم ما خیلی از زنان و مردان خوشفکر رو داشتیم در مجلس و شاید در مجالس دیگر هم همینطور، هرچند که ما شناختی نداشتیم و خیلی دور بودیم از صحنه، ولی به ضرب المثل با یک گل بهار نمیشه میخوام اشاره بکنم که جمعیت ایران جمعیت متنوع الفکری و اگر یه بخشی از این جمعیت میتونه نماینده داشته باشه در مجلس شورای اسلامی، منش نیست که این نمایندگانی که اونجا هستن نمایندگان من هم هستن، نمایندگان شما هم هستن. این است که حتی من به عنوان یک زن در جاهایی هم که زنها میتونن حضور داشته باشن، به علت این نظام گزینش که سر تا پای نظام جمهوری اسلامی رو تسخیر کرده داریم، ما اساساً نمیتونیم باور کنیم که نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی نشستن. شاید حتی در انتخابات شورا هم که خیلی دستکاری شده قانونش، باز دیگه نتونیم اون قناعت وجدانی رو داشته باشیم. در انتخابات ریاست جمهور که الان درگیرش هستیم، که خب میبینیم وقتی آقای حسن روحانی اینقدر ناراحته، و یا اینکه وقتی تاریخ این انتخابات رو میخونیم که حتما شما هم مطالعه کردیم، و مثلا میبینیم مجلس اول شورای اسلامی چه داستانهایی داشته انتخاباتش، و چقدر مساجد دخالت میکردن برای اینکه مثلا یه آدم طفلک بی سوادی رو که اومده بوده حالا تکلیف شرعی انجام بده، رأی بده، یکی اونجا وایساده بوده واسهش یه اسمی مینوشته میداده دستش، میگفته اینه بنداز توی تند. خب انواع اقسام، آیا این تقلب نیست؟ تقلب فقط صندوق عوض کردن. اما یه چیز دیگه من اینجا بگم، و اون اینه که ما اصلاً چندان سابقه انتخابات آزاد غیر از در یک دوره های خیلی خاصی از تاریخمون بعد از مشروطه نداریم. حتی در سالهایی که بعد از دیگه 28 مرداد بود، با اینکه زنان تحصیل کرده، مردان تحصیل کرده و بعضی از اونها بسیار فرهیخته وارد مجلس شورا و سنا می شدن، اما این هم از یه صافیایی می گذشتن بدون اینکه اعلام بشه مثل شورای نگهبان. اما سعی نمی کردن که عقب مونده ترین افکار رو وارد مجلس بکنن با نظام گزینش. برعکس، سعی می کردن یک افکاری رو که مدرنه اما ضمناً با نظام شاه هم مشکلی نداره وارد بکنن. حالا ما قرار گرفتیم توی تله‌ای که گزینشمون میکنن، یعنی باید حتما التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشیم و بسیار از نظر فکری عقب افتاده باشیم تا بتونیم تو هر انتخاباتی رد صلاحیت نشیم. خب بنابراین ما در حال حاضر نمیتونیم امید داشته باشیم به اینکه انتخابمون آزاد باشه، ولی در این حال هم نمیتونیم حرف نزنیم درباره اون چی در کشور میگذره و منتظر باشیم که یک ناجی ظهور بکنه، یک پیغمبر ظهور بکنه و همه چیز رو کنفیکون بکنم. من فکر میکنم که بهترین کار همینه که ما انتخاب کردیم و داریم حرف میزنیم بدون اینکه بدونیم شنوندمون در حال حاضر چه کسانی هستن.
بله خیلی ممنون خانم مهرانگیزکار. از کنم که سوال اول که خب حتما نتایج شما هم نگاه کردید، به نظر شما در کدام یک از انتخابات 77.2% در واقع گفتن هیچ کدوم، که در واقع انتخابات آزاد نبوده، یعنی که همه بتونن درش مشارکت بکنن در مدیریت دولت، که به نظر من هم حتی اولین انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی با وجود فردی مثل خمینی که حرف اول و آخر هم از همون موقع میزد و نقش اساسی رو داشت، یا با توجه به اینکه به هر حال نظام گذشته توسط انقلاب سرنگون شده بود و اون بخش به لحاظ سیاسی حذف شده بودن، بنابراین نمیتوان گفت که این حق مشارکت رو همه داشتن، این حق که حتی در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی بتونن شرکت بکنن، و مخصوصا وقتی بحث مشارکت در مدیریت دولت رو میکنیم فراتر از صرفا انتخابات مجلس هست یا کاندید شدن برای ریاست جمهوری هست، غیر از اینکه در همون سالها اولین انقلاب رژیم سرکوب ها شد در کردستان، در ترکمن صحرا و غیره، در از همون اوایل در واقع شروع کرد که همه اینها در واقع این نتیجه که بیشتر نظرشون بر این بوده 77.2% که هیچ کدوم انتخابات آزاد نبوده، من فکر میکنم در واقع این به واقعیت نزدیک باشه. نظری اگر دارید بفرمایید تا به سوال بعدی بپرسیم.
ببینید نظر من، خب یک نظره، نظر شخصی من اینه که نه، با وجود این ساختار قانونی که ما میشناسیم هیچ کدوم رو نمیتونیم بگیم که نزدیک بوده به استانداردهای جهانی که برای انتخابات آزاد میشناسید. ولی در مورد مجلس شورای اسلامی اول هم بعضیا خب علاقمندن، فکر بکنن که مثلا چون شورای نگهبان زیاد تاثیرگذار نبوده و اون موقع آقای خمینی مجلس شورای نگهبان تشکیل داده بود برای اینکه قوانین دوران شاه رو بازنگری بکنه و اگر خلاف شرع میبینه اونا رو باطل اعلام بکنه، کما اینکه مثلا قضاوت زنان باطل اعلام کرد، چند همسری رو تسهیلاتی براش به وجود بود یا از این بحث. اما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم در اون موقع کانونهای قدرت مثل یه جایگزین بودن، همین کارهای شورای نگهبان میکردن منتها خیلی با هرج و مرج بیشتری. مثلا حزب جمهوری اسلامی تمام ساز و کار انتخابات رو به هم زده در مجلس شورای اسلامی اول و مثلا مخالفت آقای بنی صدر یا مخالفت شادروان فروهرها یا مخالفت دیگران در این موضوع نهایتاً تأثیر نگذاشته و آقای خمینی هم زیر بار نرفته و هیئت‌هایی هم به وجود آمدن که این هیئت‌ها بازنگری بکنن و ببینن اگر تقلب در حد خیلی بالایی انتخابات رو باطل اعلام بکنن. واقعا یک اتفاق افتاده مثل جنبش سبز در همون دوران در سال 1359، ولی چون هنوز هیجان و تب انقلاب بوده مردم چندان واردش نشدن و مردم هم دیگه مرعوب و دلزده شده بودن، اما خود درون حکومت به جون هم افتاده بودن. هیئت هم درست کردن، تو هیئتش هم شاید آدمای صالح هم وجود داشته و بعد از این هیئت یک کسانی میان استعفا میدن. خب چرا استعفا میدن؟ لابد یه مقام گنده تری بهشون گفته استعفا بدین و این هیئت رو از ارزش و اعتبار بیاندازین تا بازنگری نشه. این تقلبی که گفتم مثلا تو مسجد می نوشتن برای آدمای بی سواد در مساجد اتفاق می افته، مال مجلس شورای اسلامی اوله. بنابراین همون موقع هم که شورای نگهبان چندان قدر قدرت نبوده، این نیروهای سیاسی متعدد درون سیستم بدون اینکه مردم عادی چندان خبر داشته باشن کار خودشون رو داشتن می کردن. و بنابراین در این سوال من هم قرار میگیرم توی اون بخشی که 70 چند درصد یا 1 درصدی که معتقد هستن که نمیتونه، هیچ کدوم نمیتونه آزاد بشه، ولی این به مفهوم این نیست که ما پذیرای استدلال اون 25 درصد یا 30 درصد دیگه نباشیم. ما خوبه که یک جایی هم بگذاریم و این رسانه ها باز کنن و بشنویم که چرا اینا میگن این انتخابات، این 30 درصد یا 25 درصد چرا میگن آزاد بوده، مترهاشون چیه. و خب اونم خیلی خوبه برای اینکه قابل بحث بود.
بله دقیقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، یعنی بررسی اینکه حالا همون در واقع 23 درصد نظر دیگه ای دارن و تو دوره های معتقدن که حق انتخاب بوده برای همه، استدلال اونهاش این استدلال اونها بسیار مهم هست و باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته ای که من خودم بهش فکر نکردم و کاملا تایید میکنم حرفتونو. سوال دوم این هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 64 عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر از زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند که 18.2% اون عادلانه دوست دانستند برای حمایت از اقلیت‌های مذهبی است، باعث میشه که حتماً حداقل یک نماینده داشته باشند و 81.8% غیر عادلانه دونستند که حق کاندیداتوری این افراد محدود به سهمیه مشخص شده در قانون است و این افراد نمیتوانند کاندیدای حوزه دیگری شوند، مثلا نماینده شهر خود شوند، تنها میتوانند نماینده سهمیه دین خود باشند. که به نظر من تو این سوال با توضیحی که داده شده مثل سوال اول، من فکر میکنم این سوال برای ما ایجاد نشه، در واقع توضیح هم توش هست. بفرمایید.
بله، به نحوی که قانون اساسی مطرح کرده، چون قبلا هم قانون اساسی مشروطه هم همینجوری مطرح کرده بود. وقتی که دین رسمی در یک قانون اساسی مطرح میشه و فقط سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشن، اولا اینا دارای سهمیه هستن، یعنی نمیتونن بر اساس شایستگی از مردم ایران رأی بگیرن، که بسا یک مسیحی شایسته وجود داشته باشه که بخشی از مسلمان ها قبولش داشته باشن و دوست داشته باشن بهش رأی بدن، ولی نمیتونن خارج از سهمیه، اینها نمیتونن وارد مجلس بشن. پس یه حق بسیار محدودی رو برای این سه اقلیت تعیین کردن که این فاصله میگیره باز از انتخابات آزاد و منصفانه. اما موضوع مهمتر اینه که خب حالا یه نفر نه مسلمونه نه پیرو یکی از این سه اقلیته، وضعیت اون چیه در اون کشور؟ آیا شهروند هست؟ آیا شناسنامه داره؟ اگر شهروند هست، حقوق شهروندیش کجا رفته؟ این سوال هم سوال خیلی مهمیه. البته در رده سوالهایی که مطرح شده نبوده، ولی قابل فکر کردن. یا مثلا جای بهایی ها اینجا کجاست؟ یا جای بی خداها اینجا کجاست؟ یا جای اگر مثلا یک دین دیگری در اون کشور وجود داره، حالا هزار نفر هم هستن، جای اونا کجاست؟ ضمناً اینو هم مطرح کنم که تعداد نمایندگان مجلس همیشه متناسب با افزایش جمعیت افزایش پیدا میکنه و متناسب با بالا رفتن افزایش این اقلیت ها، اما هیچ کدوم از اینها جای برابری رو که مورد نظر ماست نمیگیره و فقط میشه گفت که یک حق بسیار محدودی برای این که اقلیت قائل شدن که صدایی در این مجالس داشته باشن. بعد در همین حد اقلی هم مثلا کلیمیان و مسیحیان و زرتشتیان توانستن بعد از 20 سال، فکر می‌کنم آقای یک نماینده مسیحی بود که خیلی هم فعال بود، حالا ایشونو یادم رفته، اینقدر فعالیت کردن تا توانستن خونبهای مسیحیان و کلیمیان و زرتشتیان رو با خونبهای مسلمان ها برابر کنن. البته زنا رو نه، زنا همیشه نسبت، و این اتفاق مهمی بود، چون اگر مر دین اسلام این است که خونبهای این سه اقلیت باید متفاوت باشه از مسلمون، چرا بعد از 20 سال تغییرش دادن؟ پس میبینید هیچ کدوم از اینها بر پایه وحی آسمانی نیست. اگر بود چرا تغییرش دادن؟ چرا 20 سال موکل من که به قتل رسیده بود و یک زن بود 25,000 تومان خونبهاش شد برای اینکه کلیمی بود، یا موکل من که بهایی بود به قتل رسید 0 بود خونبهاش، که اون هنوزم 0 البته، ولی با وجود همین حق محدود برای حضور در مجلس توانستند روی تصمیم گیری 20 ساله جمهوری اسلامی خط بطان بکشند. بنابراین جمعیت ایران از هر دسته و گروه و قوم و قبیله و دین نیاز داره که صدا و نماینده در مجلس داشته باشه و در حال حاضر نداره، و این مجلس انحصاریه و مصوباتش رو هم نهاد شورای نگهبان اگر دلش بخواد وتو میکنه، اگر دلش بخواد معتبر میکنه. بنابراین در قانونگذاری هم استقلال نداره این مجلس، نه فقط در مورد نمایندگان مردم که نمیتونن نمایندگان همه مردم باشن.
بله، خیلی ممنون. خیلی جالبه در واقع صحبتایی که شما گفتین قابل تعمقه و واقعا به خیلی از نکاتش خودم به شخص فکر نکرده بودم و همچنان قابل بحث هستن. عرض کنم خدمتتون که سال سوم میگه با در نظر گرفتن اعلامیه حقوق بشر کدام یک از موارد زیر صلاحیت انتخاب شدن به عنوان ریاست جمهوری را دارند. کسی که به کلاهبرداری متهم است 47.3%، کسی که به خدا اعتقاد ندارد 7.8%، یک فرد همجنسگرا 10.9%، فردی با مذهب بودایی 7%. همه این افراد صلاحیت دارند که خود را به عنوان کاندیدا معرفی کنند 49.6%. نظرتون چی هست خانم بهرنگ زن؟ بفرمایید.
خب من هم طبعا فرمودم تو اون 49% و خوزه ها چرا، ولی میخوام علتش رو بگم. علتش اینه که وقتی یکی محکومیت به کلاهبرداری داره، منش اینه که خب یک کس دیگر رو فریب داده یا کسانی رو فریب داده و پول کسانی رو به ناحق خورده. خب یک همچین کسی چطوری میتونه حقوق یک ملتی رو محفوظ نگه داره اگر که نسبت بهش تجاوز و تعدی بشه؟ به همین دلیله که در حال حاضر ما این پرونده های عجیب و غریب فساد رو در برابرمون می‌بینیم. برای اینکه حالا نه محکومین، برای اینکه نمیذارن محکوم بشن، در حد بعضی وقتا اصلا اغماض میکنه قوه قضاییه و بعضی وقتا هم وسط کار اساسا پرونده رو سرته میکنن و در همون مواردی که به حال به علت جنگ‌های جنایی از دستشون در میاد و موضوع افشا میشه، نشون میده که مدیرانی که سابقه کلاهبرداری های کوچک دارن دزدان بزرگ حکومتی میشن اگر وارد مدیریت سیاسی کشور بشن. و الان اون چی که این رژیم داره از درون میخوره مثل موریانه، فقط اپوزیسیون و ماها و فضای مجازی نیست، و بلکه فساد درونیه و اینه که توجه نکردن که اگر یک کسی که سابقه کلاهبرداری داره، شهرت به کلاهبرداری داره، بیاد یه فتوا بگیره، یه نظر شرعی بگیره، خودشو در قلب بزرگان جا بکنه و مقام و موقعیت مدیریتی پیدا کنه، حالا یا نماینده بشه یا منصوب بشه، جز به کسانی باشه که منصوب مقام رهبری هستن، چه تیشهی به ریشه این مملکت میزنه و حتی چه تیشهی به ریشه خود رژیم میزنه. خب طبیعی است که من معتقدم اون کلاهبرداره نباید وارد صحنه مدیریت کشور بشه. اما میرسیم به آفتاب دوزد و شطور دوزد.
بله، خیلی ممنون از توضیحی که دادین. از کنم دو سه تا سوال دیگه فکر میکنم مونده. سوال چهارم در واقع پرسش هایی که شده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 315
اشتباه نوشتم.
خیلی خیلی ممنون.
ما هنوز قانون اساسیمون اینقدر اصلا
با پوزش از اشتباه نوشتاری که از صورت گرفته اینجا. بله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 115، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شهید زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اقلیت‌های مذهبی در ایران از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور محروم هستند. واقعا چقدر تبعیض داره. و با این قانون موافق هستم 9.4%، مخالف این قانون هستم 90.6%. بفرمایید دو تا نظرتون خانم.
ببخشید کدوم سوال بود؟ من یادم.
سوال شماره 4. سوال شماره 4 هستش که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 115. رجال مذهبی
که مدینه گفتی و کردی کبابم شد دیگه. این 115 همونه که سالهاست درباره رجال فعالان حقوق زن پیرامونش حرف میزنه و خب میبینین که خیلی تبعیض قائل شده، شهروندان رو خیلی دستچین کرده و نصف جمعیت رو به هر حال کنار گذاشته، چون میتونست بگه افراد، لازم نبود بگه رجال، یا میتونست بگه شخصیت. اما من برای اونایی که علاقه مندن نمیتونم وقت نداریم پیشنهاد بهشون میکنم که برن و صورت مذاکرات مجلس خبرگان رو بخونن موقعی که داشتن اینو میخواستن تصویب کنن. اتفاقا نظر خیلی ها بر این بوده که شخصیت بذارن. من شنیدم مثلا آقای بهشتی جز به اونها بوده و خیلی هم برام عجیبه، چون کسی که لایحه قصاص رو داده نظر داشته برای اینکه رنابشون رئیس جمهور بشن. و بعضی از آقایون روحانیون از اون جلسه به قهر بلند میشن میرن و بعد که میشینن رایزنی میکنن به این نتیجه میرسن که یه چیزی بنویسن که نه سیخ بسوزه نه کباب، اما حالا هر دوتاش سوخته. یعنی بذارن رجال تا برسه موضوع به زمان تفسیر و مثلا به نظر خودشون جامعه آماده بشه، ولی به نظر من آخونده آماده بشه. منظورشون وقتی میگن جامعه آماده بشه منظورشون اینه که آخونده موافق بشن. وقتی که همه آخونده با هم موافق شدن وقت بگن بابا منظور از رجال شخصیه. حالا تا حالا آخونده مجاب نشدن، بنابراین ما هم هرچه آب در هاون کوبیدیم بیهوده بوده و خیلی هم کوبیدیم. چه زمانی که در ایران بودیم، من خودم شده 10 مقاله دارم روی این موضوع و دیگران بسیار، و همبارم در کادر و چارچوب خودشون صحبت کردیم که بابا کلمه رجل وقتی که وارد زبان فارسی شده مفهوم شده شخصیت دیگه، فارقه که مذکر یا مؤنث. حتی برای زنم گاهی میگن رجولیه. و با این نگاه بیای تفسیر بکنیم. شورای نگهبان ساکته، در این مورد شورای نگهبان شده جزو ساکتین. به نظرم من زنا میترسه، با اینکه از هیچ کس نمیترسه، چون حاضر نیست بیاد بگه که منظور از رجال مرداست. سکوت کرده. هر کسم بره خودشو نامزد بکنه، حتی دختر آقای خمینی، دختر آقای صبیه آقای خامنه ای، همسر پسر بزرگ ایشون، رد صلاحیتش میکنه چون زنه، اما اعلام نمیکنه. حالا آقای کت خدای اومده گفته که میخواد اعلام کنه، ولی باور کنید که فقط یه شگرد انتخاباتیه برای اینکه همه زنا بیان و وارد مشارکت برای رای دادن به مردان بشن. این کار رو نخواهد کرد شورای نگهبان. اگر این کار بکنه ما براش خیلی امتیاز قائل خواهیم بود، ولی نمی کنه این کار. و دیگران هم که میبینیم چقدر ساده کنار گذاشتن در این اصل 115 از رئیس جمهور شدن. و اتفاقا یه نفر دیروز با من مصاحبه میکرد که زنا معتقدن که اصلا خود زنا گفتن مگه همه مردم میخوان رئیس جمهور بشن؟ معلومه که در هر جامعه بالاخره چند تا زنن که دوست دارن برن تقاضا بکنن و نامزد بشن و خودشون رو در معرض یه آزمایش بزرگ قرار بدن. به این دلیل که نمیشه درها رو بست روی زنها. آخه این چجور استدلالیه؟ جامعه آماده باشه نباشه، جامعه باید آمادگیشو تدریجی به کمک حکومت به دست بیاره، حکومتی که خودش قرار میده در مقام عقب نماینده عقب افتاده ترین تفکر ارتجاعی چطوری میتونه باعث رشد شخصیتی بشه. و همین اعلامیه جهانی حقوق بشر در یکی دو تا از مبادش میگه که اساساً کسایی که در یک نظم حقوق بشری زندگی نمی کنن تکلیفی ندارن که وظائف مدنیشون رو نسبت به اون جامعه انجام بدن. مثلا تکلیف ندارن برن سربازی. اگه من در نظمی دارم زندگی می کنم که حقوق بشری نیست، تکلیف ندارم حتما برم سربازی. چرا باید حافظه یه نظمی باشم که بر ضد من زن به هر حال مهیا برای حضور در مشارکت سیاسی و تصمیم گیری سیاسی در کشورم؟
بله خیلی ممنون. واقعا بسیار توهین‌آمیزه به این شکل نیمی از جامعه رو حذف میکنن و چیزی هم که من در واقع یه مقدار ناراحتم میکنه، درسته 9.4% 12 نفر زیاد نیست، واقعا جای تأسف حتی این مقدار از چنین در
واقع. ببخشید من اینجا حرفتون رو قطع میکنم. ببینید در همه جوامع اینا هست، ما نباید اینا رو بزرگ ببینیم. همه جوامع، مثلا در اینجا آیا همه با ازدواج همجنس گرایان موافقن؟ در همین امریکا باور کنی نه.
بله.
ولی وقتی آزادی بیان هست، تبدیل میشه خواست یک جمعی به فشار اجتماعی، و فشار اجتماعی میره تا جایی که خودش میرسونه به سوپریم کورت. سوپریم کورت دست نگه میداره، ولی دادگاهی دیگه دست نگه نمیدارن، اتفاقاتی میفته و بالاخره منجر میشه. ما نباید فکر بکنیم که باید جمعیت اون کشور 100% همینا رو بخواد، ولی همین اقلیتی که شما میبینید نشان دهنده اینه که خب اکثریت جور دیگری فکر میکنه. این اقلیت هم محترمه، این اقلیت هم باید آزادی بیان داشته باشه، اما در شرایطی که منم آزادی بیان داشته باشم، نه اینکه اون آزادی بیانش نمادش بشه حسین شریعت مداری و روزنامه کیهان، اما من هیچ تریبونی نداشته باشم جز تریبونایی که در خارج از کشور به دست میارم. اینه که ظلمه و نه تفاوت بودن افکار و عقاید من.
بله خیلی ممنون. سوال پنجم در واقع همون مثل سوال قبل هست، در همون رابطه است. به نظر شما شرط رجل سیاسی بودن در انتخابات ایران به معنای محروم کردن نیمی از جامعه از حق انتخاب شدن است؟ بله 68.8%. بله زیرا عملا مانع انتخاب شدن زنان به سمت ریاست جمهوری است. 31.2%. خیر چرا که رجل سیاسی لزوما به معنای مرد نیست، بلکه فقط اشاره به شخصیت شناخته شده سیاسی دارد.
ببینید فن قانونگذاری اصلا مراعات نشده در قانونگذاری ما. در فن قانونگذاری اصولی وجود داره، یه ویژگی های وجود داره. قانون نباید مبهم باشه، قانون نباید قابلیت اینه داشته باشه که تفسیر بشه بر ضد محتواش، قانون نباید در موقعیتی تصویب بشه با الفاظی تصویب بشه که بتونن درست بر ضد تعهدات بین المللی تفسیرش کنن. این رو آخوندهایی که توی مجلس خبرگان بودن اومدن اینجوری گذروندن برای اینکه قال رو بخوابونن، دعواشون رو بخوابونن. اما یه کسایی هم بودن تو اون مجلس که موافق بودن. در حال درست تر اینه که این قانون از این صورت در بیاد. حالا به هر شکل.
بله خیلی ممنون. سال آخر توی نظرسنجی اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است، عمل کرده کدام یک از انجمنها و گروه های زیر مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ انجمن شیطان پرستان 12.7%، انجمن بی خدایان 0.0%، انجمن دوستی ایران و آمریکا باز همینطور در واقع صفر هست، جمعیت دفاع از حق تحصیل 5.1%، انجمن تبلیغ بهائیت 2.5%، انصار حزب الله 79.7%. بفرمایید لطفاً با تجربه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نتیجه ای که به دست آورد.
بله برای اینکه این اعلامیه وقتی که میگه اجتماعات اعتراضی یا اینکه مسالمت‌آمیز، منظورش این است که خشونت پرهیز باشیم، بی خشونت باشیم، و ما شاهد بودیم که چگونه خشونت ورزی شده توسط اون گروه هایی که یک نام ازشون برده شده فقط در این سوال، در حالی که تعدادشون خیلی زیاده و بعضیشون اصلا نام ندارن و بعضی وقتا نام اساطیر دینی رو روی خودشون میذارن. به نظر من حرف درستی است که اونها نماد اون اجتماعاتی نیستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر راجبشون حرف میزنه. حتی اونهایی که با مهر نماز کتک میزنن کسانی رو، اونا هم نیستن، چون به هر حال خشونت خشونته. حالا یکی تیراندازی میکنه، یکی سنگ میزنه، یکی چماق میزنه، یکی مهر نماز میزنه به دیگری، اینها انواع اجتماعاتی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فارغه از اونا وقتی که حرف میزنه در برش.
بله خیلی ممنون خانم مهرنگ زکار. در پایان من خودم یه نکته رو بگم، البته اگر اجازه داشته باشم و شما ندارم اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید. من خودم در رابطه با اینکه در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای کار قرار میدیم، خب خودم شخص زیاد موافق نیستم، چون نقد دارم بهش، بسیار ناقصه و مطلبی هم تو این رابطه نوشتم، نقدی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. من خودم اعلامیه جهانی حقوق بشر تازه اگر رعایت بشه حداقل هاست، حداقل نه حد اکثر، و اشکالات بسیار زیادی به نظر من داره و در یک نوشته من اینو تا حدی نقدش کردم. مطلب دیگه این که باز به مسئله انتخابات آزاد و نمایندگان مردم صحبت میکنیم، به طور کلی خود من موافق نیستم، یعنی من موافق سیستم نمایندگی نیستم. دموکراسی غیر مستقیم، خودم دموکراسی مستقیم اعتقاد دارم اساسا، یعنی به خیلی از اینها نقد دارم، ولی خب سعی کردم که تا حدودی در چارچوب سوالاتی که مطرح شده در خدمت باشم. بفرمایید لطفا اگه بحث دارید. من تشکر میکنم از شما، البته تشکر میکنم بعد از صحبتتون، نتیجه گیریتون از طرف بالاترین وقتی که گذاشتین خیلی سپاسگزاریم، ولی خب بفرمایید صحبتتون، در خدمتتون هستیم.
من فکر می‌کنم دیگه خیلی حرف زدم و باید نگاه کنیم به صحنه انتخابات ایران. امروز تعدادی آمدن و خودشون رو نامزد اعلام کردن. بحث بر سر این است که یا آقای رفسنجانی داره ورودش به صحنه انتخابات شدن، تا این لحظه که من با شما حرف می‌زنم دیگه 100% شده. صحنه انتخابات داره شکل‌های مختلفی به خودش میگیره، هنوز مبهمه، ولی ما باید نگاهش کنیم، ما باید تفسیرش کنیم و این بیشترین کاری است که ما میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم، در این حال که درباره بهترین دموکراسی ها میتونیم حرف بزنیم و باید حرف بزنیم، درباره بهترین نوع انتقال قدرت در کشورهایی که اتفاق افتاده باید در جریان قرار بدیم مردم رو، برای اینکه همینجوری کافی نیست که دائما آدم بگه گزار بیخوشونت. آدم باید توضیح بده گزار بیخوشونت چیه. این انقلاب نرمی که اینا کردن، مورد اتهامی و مردم به خاطرش اعدام میکنن، زندان میکنن، اصلا چه ربطی یه وقتایی به غرب داشته؟ یا اگر که کسی توشهی برچینه از غرب، توشه های فکری، آیا این ضرورتاً بر ضد منافع ملی اون کشوری که درش به دنیا اومده میخواد ازشون استفاده بکنه؟ اینا مسائل قابل بحث امروزه که باید مردم درش شرکت بکنن. ولی این که شما گفتید من این انتخابات رو به طور کلی، حتی انتخابات آزادم قبول ندارم، خب اونم یه بحثیه. الان هم در دنیا دو نوع هست دموکراسی ها، مستقیم هست، غیر مستقیم هست. پارلمان رو انتخاب میکنن، بعد پارلمان دولت رو انتخاب میکنه. در جاهایی که اتحادیه ها خیلی نیرومند هستن، خب البته حقوق کار بیشتر مراعات میشه، حقوق اشتغال بیشتر مراعات میشه، تبعیض بیشتر مورد توجه قرار میگیره در بحث اشتغال. ولی اینا کشورهایی هستن که یه دورانی رو گذروندن، یعنی این بحثای ما رو دیگه ندارن، لااقل به این شدت ندارن. بحث آزادی مطبوعات رو ندارن، بحث آزادی بیان رو ندارن، بحث آزادی احزاب مستقل رو ندارن. یک گام‌های بزرگی برداشتن. این است که ما شاید روی پله اول هم نیستیم، انداختنمون پایین‌تر از پله اول، بنابراین مجبور هستیم که از امکانات کوچک حرف بزنیم و به تدریج برسیم به امکانات بیشتر. در حال حاضر خوبه که همین صحنه رو خیلی بررسی بکنیم و خیلی هم مقایسه بکنیم با یک انتخابات منصفانه و آزاد.
بله خیلی ممنون، واقعا از شما تشکر میکنیم، با سپاس از خود مسئولین بالاترین، با سپاس از شما که دعوت مسئول بالاترین رو پذیرفتید و دوستانی که در بحث شرکت کردن، نقطه نظراتشون رو نوشتن. اگر احیانا من اگر از قلم انداختم احیانا نظرسنجی رو نظرات دوستان رو نخوندم ازشون عذرش میطلبم و امیدوارم که شب و روز خوبی داشتی باشید. خیلی ممنون، شب و روز همه دوستان خوب، با امید اینکه بتونیم در آینده بحثایی رو داشته باشیم و به نتایجی خوبی برسیم، لااقل بدونیم که خودمون چه می‌خوایم بکنیم و یه ارزیابی از اوضاع سیاسی ایران داشته باشیم. خیلی ممنون از شما دوستان، اگر صحبتی دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه که شب و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنیم.
منم خیلی متشکرم از بالاترین که به من امکان دادن در